علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هردر به بهانه گدایی طلبم تو را ز هردر به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برحق علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که در سراسر عالم بیننده برنامه ما هستند. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه به این برنامه استقبال میکنید و توجه میکنید. امیدواریم که خداوند شما و ما رو در مسیر هدایت قرار دهد و توفیقات ما رو روز افزون قرار بدهد انشاءالله. خدا رو شاکریم در این عصر ارتباطات امواج این شبکه ما به اکناف و افسان نقاط عالم میرسه و عزیزانی که به زبان فارسی یا به زبان ترجمه عربی و انگلیسی برنامه ما رو مشاهده میکنن پای سفره اهل بیت علیهم السلام میشینن و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو یاد میگیرن. عصر ارتباطات این توفیق در اختیار ما قرار گرفت که بتوانیم به سهولت سفره که علوم و معارف اهل بیت در اون پهن میشه و انسان میتونه به راحتی بشینه و از اون استفاده بکنه در اختیار ما قرار گرفت و اون چیزی که برای مذاهب ما شاخص هست و ما باید بدانیم توسط این شبکه به شما میرسد و این واقعا به درگاه حضرت احدیت سپاسگزاری داره و خدا رو شاکر هستیم. ان شاء الله که این جور برنامه ها مرضی رضای امام رضا علیه السلام و امام زمان علیه السلام باشه و ما بتوانیم برنامه در خور و شأن علی علیهم السلام به شما عزیزان تقدیم بکنیم. سپاسگزاری میکنم مجددا و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکری رو که همیشه ابتدای برنامه میدادیم، شاید بعضی از بینندگان عزیز ما تازه با برنامه ما آشنا میشن و تازه بیننده برنامه ما هستن، این که این مباحث ما میخوایم تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و اتفاقاتی که در صدر اسلام به وجود اومده رو بررسی میکنیم و اینها رو در بوته نقد و بررسی در یک واکاوی علمی مباحث رو از کتب برادران اهل سنت تقدیم شما عزیزان میکنیم با سندها و روایتهای صحیح و خواهش میکنیم شما عزیزان پیگیر شید این برنامه رو و برید مطالعه کنید و تحقیق کنید. انشاءالله آنچه که بین خودتون و خدای خودتون هست و حجت هست انشاءالله تمام بشه و شما به اون برسید، ولی قضاوتی هم نمی کنیم و قضاوت رو به عهده شما عزیزان میذاریم. اما اگر بعضی موقع مباحث علمی ما لبه تیزی و تندی داشت، این نباید خدا نکرده باعث و تلقی بشه که ما میخوایم جسارت یا بیادبی بکنیم مخصوصا به برادران اهل سنت، بلکه میخوایم مباحث به صورت علمی مطرح بشه. خواهش میکنیم تلقیتون اینجوری نباشه و خواهش میکنیم عزیزانی هم که روی خط میان با احترام به طرف مقابلشون بحث کنن و ما یک جلسه علمی و عالمانه و مؤدبانه ای رو تقدیم همگان بکنیم که این در شأن و خور اهل بدن این سلام باشه. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. برنامه ما تقریبا 2 ساعت هست و در این 2 ساعت امیدواریم که انشاءالله این برنامه برای شما قابل استفاده باشه. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به طرف این برنامه توجه دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری همگان، قضای حوائج و اجابت دعا برای همه مسئلت می کنم و از همه عزیزان می خواهم که ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم در این فرصتی که ما در خدمت شما هستیم و این وقت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم تذکری رو خدمت عزیزان بدم. حالا عزیزانم در اتاق فرمان زیرنویس میکنن. بلطف خدا جا این پیامک‌های خارج از ایران رو هم فراهم کردن عزیزان ما و به راحتی عزیزانی که خارج از کشور هستن میتونن با کمترین هزینه با ما ارتباط پیامکی داشته باشن که ما انشالله بتونیم از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشون انشالله استفاده کامل رو ببریم. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه، مباحث ما که به صورت سلسله‌ای بحث شد و موضوعات امامت رو پیگیری می‌کردیم، تقریبا بیش از 2 ماه هست که ما داریم بحث امامت رو مطرح می‌کنیم و به صورت سلسله‌ای مباحث رو از آیه اکمال و آیه ولایت و حدیث قدید مباحث رو شروع کردیم و به حدیث وصایت رسیدیم. در حدیث وصایت خب جلساتی الحمدلله مفصل خدمت شما بودیم و طول کشید و حالا این جلسه یا جلسه بعد هم شاید تتمه مباحث وصایتمون باشه. نمیدونیم حالا چقدر از مباحث رو میتونیم خدمت شما تقدیم عزیزان کنیم. انشاءالله امیدواریم که یک بسته آموزشی خوبی پیرامون موضوع بحث وصایت تقدیم شما عزیزان بشه. در جلسات گذشته مباحث مفصلی تقدیم شما عزیزان شد از حدیث وصایت که آیا واقعا پیغمبر حدیث وصایت رو فرمودند یا نه و اگر بوده مصداقش که بوده و حدیث دارو و حدیث وصایت و احادیثی رو که حضرت استاد آوردن، تحریفی که شده بود، تحریفایی که شده بود توسط مورخین رو مفصل اینا رو بحث کردیم. انشاءالله استادم یه جنبندی هم داشته باشن. امشب میخوایم از زاویه دیگه رو بحث بکنیم که در جلسه گذشته مباحث لغوی وصیت و وصایت مطرح شد که انشاءالله مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. حاج آقا اجازه بفرمایید من زاویه دیگه بحث رو ورود بکنم و اینکه ام المؤمنین عایشه نسبت به حدیث وصایت خب یک مباحثی داشتن. من می‌خواستم سوالم رو اینجوری مطرح بکنم که روایتی رو که عایشه منکر حدیث وصایت میشن، آیا همچین چیزی صحت داره؟ اصلا موجود هست و چرا این کارو کردن؟ این رو لطف کنید برای بینندگان عزیزمون مطرح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا شاول حل محلي أدركنا. همونطوری که مجری بزرگوار جناب آقای محسنی عزیز اشاره فرمودن، ما حدیث وصایت را از زوایای مختلف مطرح کردیم، از زبان نبی مکرم با سندهای صحیح و معتبر، از زبان اهل بیت علیهم السلام، از نگاه لغویون و از نگاه شاعران و ادبا. امشب سؤالی که مجری محترم داشتن، بحث این که این قضیه در میان صحابه کاملا منتشر شده و یک امر مسلم بوده و آنچه را که بخاری در صحیحشون نقل می کند در حدیث 2741 میگه ذکر و این عایشه ان علی رضی الله عنهما کان وصیا. در نزد عایشه گفتن که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب وصی برای شما عرض کنم پیغمبر بوده، یعنی ذکرو عند عایشه. کیا ذکرو؟ همون صحابه یا تابعین، شاید به قول تابعین هم عمده صحابه. یعنی قضیه وصایت علی در میان مردم به عنوان یک امر قطعی و مسلمه که برمیگردن میگن که کانه وصی، یعنی اگر واقعا پیغمبر او را برای وصایت انتخاب نکرده و وصیت علی امر مسلم نیست، چرا میان پیش عایشه میگن ذکر و این عایشه ان علیان کان وصیان؟ فقالت، عایشه برگشت گفت متا اوصا الی، کی پیغمبر وصیت کرد و علی را وصی خودش قرار داد؟ وقد کنت مستنده الى صدری او قالت حجری فدعا به تست فلقدخ این خنس فی حجری فما شعرتو انهو قد مات فما اوسا الی. عایشه برگشت گفت که پیغمبر که از دنیا می رفت، ایشون برای شما عرض کنم من تکیگاه او بودم و سرش را به سینه من تکیه داده بود یا بر دامن من، و در آخرین لحظه یک تشتی را خواست و برای شما عرض کنم یک آبی از دهنشون خارج شد و دیگه متوجه نشدم و پیغمبر از دنیا رفت. متا اوصا الی، کی وصیت کرد به علی، علی را وصی خویش قرار داد؟ عزیزان تقاضا دارم این روایت رو، دوستان ظاهرا دارن، بله، برای شما عرض کنم، به مانیتور هم دادن، این تعبیر رو شما ببینید. میگه متا اوصا الی وقد کنت مسندته الى صدری او قالت حجری، برای شما عرض کنم فدعا به تست، خوب تکیگاهش من بودم، سر پیغمبر روی سینه و دامن من بود، از دنیا رفت. فمتا اوصا الی، چه بس وصیت کرد به علی؟ خب این رو صحیح بخاری نقل میکنه، جلد سوم صفحه 186، حدیث 2741. ما خب یقین بخاری میخواست این روایت رو بنویسه، مثل دیگر روایتهاش حتما گست کرده، نماز خوانده، استخاره کرده و این روایت رو نقل کرده. ولی خب بعضی وقتا هست که خب انسان حافظش یاری نمی کنه و توجه نداره که این روایت رو میاره، بعد در روایت دیگر خود آقای بخاری وصیت پیغمبر رو مطرح کرده. ما هیچ حرفی نمیزنیم، قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن من ممنون میشم و ببینن عزیزان ما. دوستان مانیتور رو محبت بکنن، آنتن، بله. در اینجا شما بفرمایید از خود ابن عباس هست، در همون پنجشنبه که تعبیر میکنن به روز مصیبت که مانع نوشتن وصیت نامه پیغمبر شدن و نسبت هذیان به نبی مکرم دادن، که ابن عباس میگه روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای؟ وانگاه گریه کرد، به طوری که گریه او، برای شما عرض کنم، اشک چشم او، صورتش را یا ریگ‌هایی که جلوش بود خیز کرد. بعد گفت اشتد به رسول الله و جعه یوم الخمیز فقال اهتونی به کتاب اکتوب لکم کتابا لن تزلو بعده و ابدا. در آخرین لحظه پیغمبر فرمود قلم یک کاغذی بیاورید، یک چیزی بنویسم که هرگز مانع گمراه شدن شما بشه، برای همیشه شما را از گمراهی ایمن کنه و بیمه کنه. فتنازع او، اونهایی که اونجا بودن، حالا نمیدونم یهودی ها بودن اونجا، مسیحی ها بودن اونجا، منافقین بودن اونجا، یا تابعین عبدالله سبع بودن، اونجا کیا بودن، با همدیگر نزاع کردن در نزد پیغمبر. و لا ینبغی عند نبی تنازع، پیش پیغمبر کسی حق نزاع ندارد. فقالوا هجر رسول الله، همین هایی که تابعین عبدالله سبا که خلاصه رفته بودن اونجا، گفتن پیغمبر نستجیر بالله هذیان داره میگه. الله قطعا که صحابه نبودن، همین افراد برای شما عرض کنم این ور اون ور و از این علق مزغه ها بودن اونجا. پیغمبر دعونی والذی انا فیه فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الی یا تدعونی الی، رها کنید، ول کنید این حرفا را، مرا به حال خودم واگذارید. یعنی این تعبیر خیلی تعبیر تندیه که در بعضی از روایات دارد که قومو انی از خونه من پاشید برید بیرون. بعد جالبش اینجا هست، عزیزان دقت کنن، و اوصا عند موته به ثلاث، پیغمبر به هنگام رحلتشون سه تا وصیت کرد. اونجا میگه متا اوصا الی، کی وصیت کرد؟ همچی چیزی نبوده. آقای محمد ابن اسماعیل بخاری از اون ور میای از عایشه نقل میکنی که پیغمبر وصیت نکرد. کی وصی کرد؟ برای شما عرض کنم، از این طرف میاد میگه پیغمبر به هنگام رحلتشون سه تا وصیت کرد: اخرج المشرکین من جزیره العرب و عزیز الوعد به نحو ما کنت عزیزهم. بله، مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنی. حالا دیگه فرمایش پیغمبر دیگه به قدری عمل کردن که خلاصه در سال 23 هجری، یعنی 12 سال بعد از رحلت پیغمبر، هنوز ابو لؤلؤ مشرک در مدینه مانده بود. حالا دیگه این اخرج المشرکین من جزیره العرب از مدینه بیرون نکرده بودن.
بله.
این واقعا خیلی جای سوال هست. مگر شما نمیگید ابو لؤلؤ مجوسی بوده، مشرک بوده؟ خب این سخن پیغمبر رو چرا عمل نکردن؟ خود جناب خلیفه چرا عمل نکرد؟ ابو لؤلؤ مشرک در مدینه چه کار میکرده؟ حالا سوالات دیگری هم هست، حالا فعلا رد شیم. و عزیز الوقت ما کنت عزیزم، اون هیئت هایی که میان برای شما عرض کنم برای اسلام آوردن و غیره، همان گونه که من پذیرایی میکردم پذیرایی کنید. و نسیت الثالثه، دیگه سومی چی بود؟ من فراموش کردم. دوستان عزیز، عزیزان اهل سنت، من از شما تقاضا دارم این روایت رو نه یک بار، 7-8 بار ملاحظه کنید. و نسیت و ثالثه، سومی چی بود؟ من فراموش کردم. خب در نزد پیغمبر این جمعیتی که بودن اونجا چند نفر بودن؟ حداقلش 30-40 نفر بودن اونجا دیگه. خب چرا این روایت رو غیر از ابن عباس هیچ کس نقل نمی کنه؟ فقط ابن عباس این قضیه رو به این شکل نقل می کنه. خب جناب عمر اونجا بوده، ابوبکر اونجا بوده و دیگران اونجا بودن و غیره، چرا از اینا هیچ روایتی نیست؟ حداقل نسیت و ثالثه، فرض گیریم اگر ابن عباس اینه فراموش کرده، خب از دیگری می رفتن سوال می کردن. یا برای شما عرض کنم راوی های بعدی این رو برای شما عرض کنم فراموش کردن، خب می رفتن سوال می کردن. این یک سکه، یک طرف سکه. حالا روایت بعدی رو دوستان ببینن که ایشون از سفیان ابن عیینه نقل میکنه، از سلیمان احول، او از سعید ابن جبیر، او هم از ابن عباس. دقت کنید، ابن عیینه راوی چهارم، سلیمان راوی سوم، سعید ابن جبیر راوی دوم، ابن عباس راوی اول. همون تعبیری که اونجا بوده برای شما عرض کنم، فامرهم به سلاس، اونجا اوصاهم بود، اینجا و بعد میگی که بس ثالثه خیرون اما ان سکت انها و اما ان قالها فنسیتها، یا ساکت شد هیچ حرفی نزد، وصیت سوم دستور سوم پیغمبر رو اصلا ساکت شد نگفت چه بوده. آقا سه تا وصیت کرد، سه تا دستور داد، اولی این، دومی هم این، دیگه به سومی رسید ساکت شد؟ یا نه گفت سومی چیه؟ فلی فنسیتها، عجیبه ها، خیلی جالبه.
سفیان ابن عیینه که راوی چهارمه میگه هازا من قول سلیمان، این سلیمان احول میگه من فراموش کردم، یعنی سعید ابن جبیر برا من گفت ولی من فراموش کردم. خب جناب آقای سفیان ابن عیینه، اگر سلیمان احول میگه من فراموش کردم، سعید ابن جبیر گفت، آیا شما از کانال‌های دیگر، شما برای یک روایتی که در رابطه با فضیلت علم صدها هزاران کیلومتر راه می‌رفتید تا یک روایتی از پیغمبر بشنوید، برای شما عرض کنم یک حدیثی از نبی مکرم از کسانی که خلاصه با قرب الاسناد نقل می‌کردند بشنوید؟ خب آیا اینقدر ارزش نداشت که شما ببینید غیر از سعید ابن جبیر دیگران از ابن عباس شنیدن یا نه؟ یا نه غیر از ابن عباس صحابه دیگر هم این قضیه رو نقل کردن یا نه؟ آیا این جای سوال نیست؟ خب اینها مشکلی است که وقتی میاد میگه عایشه این کار میکنه، خب از این طرف ما روایات متعدد نقل کردیم، ما از نبی مکرم نزدیک 10-12 تا روایت در وصیت آوردیم، از امیر المؤمنین، از امام حسن، از امام حسین، از امام سجاد و دیگران، حتی این قضیه رفته در لغت، در شعر شعرا. آیا این بر ام المؤمنین عایشه، این روایت به این گستردگی مخفی مانده؟ و یا اضافه فرض اگر چنانچه عایشه خودش نشنیده، این دلیل بر این هست که پیغمبر هیچ وصیتی نسبت به امیر المؤمنین نداشته، علی را وصی خیش قرار نداده. خب آقا من نشنیدم. حالا اضافه بر این که ما حرف زیاد داریم، همین حرفی که میگه نبی مکرم سرشون در دامن من بوده، خب این هم ما سوال داریم و این خلاف واقعه. روایات متعدد داریم که سر مبارک رسول گرامی در دامن علی بود، شاید بالای 10-12 تا 15 تا روایت با سندهای متعدد آوردن که سر مطهر رسول گرامی در سینه علی و حتی روایت از خود عایشه هست. ابن حجر عسقلانی این روایت ها رو میاره در فتح الباری، هی میگه آقا اینه نمیدونم واقعی گفته اشکال داره، اینه فلانی گفته، دونه دونه راوی ها را بررسی میکنه تا میاد یک روایتی را که حاکم نیشابوری هم آورده گفته صحیح هست و برای شما عرض کنم ذهبی هم گفته صحیحه، بگه بله این روایت هست که پیغمبر در دامن علی از دنیا رفته و آخرین لحظه در دامن امیر المومن علی بن ابی طالب بوده، ولیکن روایت عایشه اثبت از این هست. میمیدای فکر رفتم گفتم والا حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، حالا این چه روایتی است که از این دو استوانه علمی قوی تره؟ بعد یه مقداری رفتم جلو دیدم خیلی نکته جالبی داره. میگه برای شما عرض کنم شاید هر دو روایت صحیحه، همین که عایشه میگه در دامن من از دنیا رفت، هم در دامن علی از دنیا رفت. خب چطوری هر دو صحیحه؟ اول سر مطهر پیغمبر در دامن علی بود، خلاصه از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب هم سرشون رو گذاشتن پایین، یقین که از دنیا رفته، دوباره پیغمبر زنده شد، زنده شد، دوباره عایشه برداشت گذاشت روی سینه‌اش، یا قش کرده بوده یا تصور کردن از دنیا رفته. نمیدانم والا اگر این رو یک شترچران بیابانهای برای شما عرض کنم شام برداره بگه، ریاض برداره بگه، خب ما گلایه نمی کنیم، میگیم حالا از کوزه همان برون تراود که دروس. ولی یک ابن حجر یکی از استوانهای علمی اهل سنته، از علمای بزرگ پرآوازه اهل سنت و تمام مذاهب اسلامی قبول دارن این رو و خودشون دارن که اهل سنت ایال کنار سفره علمی چهار نفرن، یکی از اونها ابن حجر ذهبی و مزی و عراقیه، وقت این بیادی همچه توجیه، یعنی واقعا وقتی من عبارت ایشون را اولین بار دیدم سرگیجه گرفتم که این خلاصه تعصب باطل تا کجا انسان را پیش میبره. بله پیغمبر در دامن علی بود از دنیا رفت و گذاشتن زمین، بعد معلوم شد از دنیا نرفته، پیغمبر دوباره به هوش آمد یا دوباره زنده شد، روحش برگشت. چون آقایان میگن بر این که پیغمبر میگه هر کس من سلام بده روحم از اون بالا از اون عرش میاد تو جسدم، جوابشو میدم، دوباره اسرائیل منو قبض روح میکنه میرم بالا. یعنی در هر آنی که مردم به من مثلا 1000 نفر در یک آن سلام میدن، 1000 دفعه روح من میاد به جسم من، دوباره قبض روح میشم، دوباره میاد، دوباره قبض روح میشم. حالا حتما هم اینجا برای این که یک فضیلتی هم برای عایشه باشد، روح پیغمبر دوباره برگشت که حداقل این فضیلت رو جناب آقای ابن حجر بیاد اینطوری توجیه کنه. الا ای حال این دوستان عزیز، اینها مباحثی است که واقعا ناگفته هایی است در گوشه های تاریخ، کم به گوش ما میرسه، اینها را کم به ما میگن، همینها تلنگری هست که برای اونهایی که دنبال حقیقت هستند و دنبال یافتن راه رسیدن به فرقه ناجیه هستند. اینها چیزهای خوبیه. حالا بعضن هم یه شوخی هایی ما بعضن می کنیم، ولی همه شوخی ها گذشته. عزیزان ببینن این توجیهی که آقای ابن حجر عسقلانی داره چیه. از اون طرف جناب محمد ابن اسماعیل بخاری از اون طرف اونه میاره، از این طرف هم میگه اوصا به سلاس، و از اون طرف هم میگه نه سومی رو نه فراموش کردم من. خب چطور شد اینجا دیگه؟
خیلی ممنون آجا. من میخوام اتفاقا سوال از اون سومی بکنم آجا. این انگیزه فراموشی این قسمت سوم که به هر صورت ما نمیدونیم واقعا از روی نسیان بوده و یا از روی غرض یا مشکلی بوده این یعنی گفته نشده. طبق این روایت هایی که از تاری برای بینندگان از امام مطرح کردید، خب میخواستم انگیزه این فراموشی چیه؟
جناب آقای محسنی بزرگوار دیگه خیلی زیاد دست رو قلب پردرد ما نگذارید دیگه. بیننده های ما به قول میگن گر خانه کس است یک حرف بس است. اگر چنانچه واقعا این قضیه در رابطه با خلافت ابوبکر بوده، آیا فراموش میکردن آقایان یا نه اصلا اولیش میآوردن و همین روایت رو بالای مکه مکرمه با خط طلا می نوشتند، بالای سردر مسجد النبی می نوشتند، بالای ذریح پیغمبر می نوشتند. ولی خب از اونجایی که این قضایا خب کسی یک مقداری شم روایی داشته باشد می فهمه که مسئله امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و اون چی که می تواند امت اسلامی را از گمراهی نجات بدهد، خود آقایان هم اعتراف دارن، خود پیغمبر اکرم بارها فرمود که اگر علی را این ولیتموه یا این خلفتم علیان فهاد مهتد یقیمکم علی صراط مستقیم، هم هدایت یافته از هم هدایتگره و شما را به راه راست برای شما عرض کنم هدایت میکنه.
ولا اراکم فاعلین
و میدانم که نمی کنید شما این کار رو. حالا و مشخصم هست که این قضیه مربوط به امیر المؤمنین سلام الله علیه لا شک ولا ریب، یعنی کسی یک سر سوزن شم روایی داشته باشه سایر روایت ها رو کنار هم بگذاره. البته بعضی از بزرگان اهل سنت هم این قضیه رو برای شما عرض کنم مطرح کردن. خود بدرالدین عینی برای شما عرض کنم شارح صحیح بخاری در کتاب عمدت القاریشون، ایشون مفصل میاره از سفیان ابن عیینه نقل میکنه اراد ان ینس انا على اسام الخلفاء بعد حتی لا یقع منهم الاختلاف. سفیان ابن عیینه گفت پیغمبر که در اون آخرین لحظه گفت اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی و غیره، میخواست عمدتاً اسامی خلفای بعد از خودش رو معین کنه. کی؟ فرزند کی؟ کی؟ فرزند کی؟ کی؟ فتا اختلافی پیش نیاد. عمدت الغاری جلد دو صفحه 171. قسطلانی میگه اکتب لکم کتاباً فیه النص علی الائمه بعدی. قسطلانی میگه بر این که کتابی بنویسم که نام ائمه بعد از من در اونجا هست. احمد امین مصری دیگه یک چیزیست که نظراتش مقبول اکثریت اهل سنته. میگه وقد اراد الرسول فی مرضه الذی مات فی ان یعین من یلی الامر من بعده. پیغمبر ماز اون کسی را که متولی امر خلافت بعد از خیشه معین بکنه. خب این کاملا واضح و روشن هست. خب اگر واقعا بنا بود ابوبکر معین بشه، دیگه الخمیس رضیت یوم الخمیس گریه کردن ابن عباس دیگه معنا نداشت که به این شکل بیاد برای شما عرض کنم
رضیه.
به قول الرضیه کل الرضیه برای شما عرض کنم برای روز پنجشنبه بخواد مطرح بکنه و ده ها قضایای دیگری که مترتب بر این مسئله شد، اینها مشخصه که چیز نیست. یا نه گفت بله میخواستم ابوبکر رو معین کنم، ولی یعب الله والمؤمنون الا ابوبکر، مؤمنین یقین دارم غیر از ابوبکر کسی دیگر رو انتخاب نمی کنند. خب حضرت زهرا که مؤمن نیست، علی بن ابی طالب که 6 ماه بیعت نکرد مؤمن نیست، بنی هاشم که تا 6 ماه بیعت نکردن مؤمن نیستن، حدود 30-40 نفر از سران صحابه بیعت نکردن، برای شما عرض کنم اینها که به هیچ وجهی مؤمن نیستن این آقایان. ابا الله والمؤمنین الا ابوبکر، نمیدونم این آقایان یه حرفی که میزنن آیا عواقب این حرف را هم فکر میکنن یا نه همینطوری برای شما عرض کنم بحث رو جلو میبرن. و نکته اول این که مشخصه که قضیه مربوط به حضرت امیر سلام الله علیه بوده، این هم عدلش از دیگران و مشخصه، هیچ شکی درش نیست. نسیت و سالسه نسیت و سالسه، این مشخص بوداره. نکته دیگر جنابای محسنی، خب این فردی که میگه سلیمان احول کسی است که در عصر اموی داره زندگی میکنه. در عصر اموی خب نباید بگه، حقش هم همینه، باید فراموش کنه. چون اگر بیاد بگه سومی چی بوده، سرش بالای داره دیگه نمیتونه. یعنی فشاری که دودمان بنی امیه و در رأس او معاویه ایجاد کرده، مردم جرأت سخن گفتن ندارن. شما ببینید مغیرت ابن شعبه به سعسعت ابن سوهان میگه و ایاک ان یبلغنی انک تظهر شیئا من فضل علی. این رو عزیزان متشکر از اتاق فرمان که چیز کردن مانیتور دادن به آنتن، میگه و ایاک ان یبلغنی انک تظهر شیئا من فضل علی، مبادا به گوش من برسه که چیزی از فضیلت علی بخوای برای مردم بگی ها. و انا فانا اعلم بذلک منک، من به فضائل علی از تو آگاه ترم. ولکن هاذا السلطان قد زهر. خلاصه این دودمان بنی امیه معاویه و یزید و عبدالملک غیره اینها آمدن، خلاصه قد اخذ به اظهار عیبه للناس، نه تنها مانع فضیلت علی هستن، مانع بازگو کردن فضائل علی، شروع کردن عیوبات علی را برای مردم بازگو کردن. بابا علی که مسلمان شد یه بچه 10 ساله بود، ارزش نداشت. نمیدونم علی رفت حضرت زهرا را گرفت میخواست پیغمبر را اذیت کنه. نمیدونم علی ابن ابی طالب آیه علد الخصام در بارش نازل شده، این آیه و من الناس من یشری نفس ابتغار درباره قاتل چیز هست. اصلا به قول وقتی خبر شهادت علی میرسه، کجا مسجد علی رو کشه؟ علی که نماز نمیخواد، مسجد برای چه رفته بود؟ ببینید میگه وقد اخذ به اظهار عیبه للناس، این حکومت نحس اموی، این شجره ملعونه در قرآن که خدا اینها را به خاطر نفاقشون، به خاطر عداوتشون با علی به اشد عذاب گرفتار کنه و اونهایی که دارن از اینها دفاع میکنن قرین اونها به آبروی امیرالمومنین قرار بده. خب میگه فقط اخذ به اظهار عیبه للناس. بعد میگه آقا فا این کنت ذاکرن فضلهو فذکره بینک و بین اصحابک فی منازلکم سرن. اگر شما میخواد فضائل علی را مطرح کنید بین دوستانتون تو خونتون پشت درهای بسته به صورت سری و مخفیانه چیکار کنید؟ فضائل علی رو مطرح کنید. خب این آقایان وقتی میان از ائمه علیهم السلام میگن این امامت از اسرار فاش نکنید، خب به خاطر همین قضیه است که اگر فاش کردن سرشون رفته بیدار برای خود ائمه مشکل درست میکنن. خب شما ببین و اما علانیتن فی المسجد فان هذا لا يحتمله الخلیفه لنا. شما بخواید تو مسجد بیاید درباره فضیلت علی مطرح کنید، چیه؟ آقایان خلفای نحس بنی امیه رو تحمل نمی کنن. خب تاریخ طبری جلد 4 صفحه 144 کاملی بدن، جلد صفحه 430 همه مطرح می کنن. خب در این جمع این آقایان حق دارن بگن فنسیت و سالسه یا نه؟ مشخصه. کسی که خودش رو دوست داشته باشه باید بگه فنسیت و سالسه. یاد بگه آقا به قول معروف اولاغ من از کرگی دوم نداشت، اصلا من نشنیدم، فراموش کردم این قضیه رو. حسن بصری از فقهای بزرگ اهل سنت، صاحب مذهب بوده، ایشون جز مذاهب رسمی اهل سنت بوده و کسی است که در تقویت دودمان بنی امیه نقشه به سزایی داشته. خب ایشون بفرمایید، میگه آقا کل شیء سمعتنی اقول قال رسول الله فاون علی ابن ابی طالب. اون رفیقش میگه هر وقت دیدی من میگم قال رسول الله، قال رسول الله، بدون از علی ابن ابی طالبه. اون راوی میگه آقا این همه میگه قال رسول الله که پیغمبر درک نکردی، حدود نزدیک 40-50 سال بعد از رحلت پیغمبر به دنیا اومدی، خب الان داریم میگه قال رسول الله. میگه بله هر وقت من گفتم قال رسول الله بدان قال علی ابن ابی طالب. چرا؟ غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی. در یک عصری هستیم که جرأت نمی کنم بگم علی اینطوری فرموده. آقایان مدافعین از بنی امیه ببین به کجا رساندن کار را. مثل حسن بصری جرأت نمیکنه از علی ابن ابی طالب حدیث نقل کنه،
اون که صاحب مذهبه.
ببینید حدیث جرأت نمیکنه از علی ابن ابی طالب نقل کنه. آیا این امن الانصاف یا ابن الطلقا؟ اون وقت با این وضع آها چرا با روایات صریح و صریح و غیره چرا در قرآن نیامده؟ قطعا اگر درگان اسماعیلی آمده بود دودمان بنی امیه اصلا قرآن رو از بیخ نابود میکردن، یک قرآن دیگری درست میکرد بنی امیه، همونطور که یهود نصارا انجیل تورات دیگری درست کردن. سب بحث تحریف قرآن مطرح نیست. وقتی به قول حجاج میاد میگه اگر چنانچه حاکم بخواد من این خانه خدا را آجر به آجر بکنم نابود کنم، میدونم رضایت خدا در روز انجام میدم. شمر ابن زلزوشم وقتی میاد کنار بیت الله الحرام، اللهم اغفر لی، خدایا منو ببخش، من آدم بزرگواری هستم. راوی میگه مرد کی احمق، تو امام حسین کشتی، شما میگی من آدم بزرگواری هستم؟ گفت احمق خودتی، اگر چنانچه من نکشته بودم امام حسین رو لعین بودم، چون خلیفه وقت، امام زمان وقت، امیر المؤمنین یزید لعنت الله علیه و علی تابعی و علی مدافعی دستور داد به ما امام حسین رو بکشید، پس من یه آدم با شرافتی هستم. اللهم اغفر لی فانی شریف. به 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 چه شرافتی. وقتی شمر ابن زلجوشم در این جامعه میشه شریف به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دستور یزید را اطاعت کرده امام حسین رو کشته. عمر ابن سعد میشه ثقتون تابعیون ثقه با اینکه قتل الحسین به 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 این رجال زنده باد به این وساقت و به این شرافت. و خب شما ببینید در این زمان خب وقتی که میاد میگه آفن نسیت و سالسه مشخصه چیه، داره فرار میکنه، خواد برای شما ارز کنم خونش ریخته نشه، خواد برای شما ارز کنم زن بچهش به قول یتیم و بیوه نشن. ابن اسیر ببینید بعد از این که حدیث کسا را برای شما ارز کنم از اوضاعی نقل میکنه، خب اوضاعی متوفای 157 هجریه، میگه ان الاوزاعی لم یرو فی الفضائل حدیثا غیر هذا، غیر از این یک روایت در فضائل اهل بیت هیچی نقل نکرده. و کذالک از زهری، زهری هم همینطور جز یک روایت نقل کرده. چرا؟ کانا یخافان بنی امیه. آقایانی که از بنی امیه دفاع میکنه، خدا شما را با بنی امیه محشور کند انشاءالله. میگه حتی فضائل علی را مثل اوزاعی فقیه دربار، زهری فقیه دربار جرأت نمی کنن در رابطه با فضائل اهل بیت برای شما هم حدیث نقل کنن، از بنی امیه می ترسن. اینم ببینید استلقابی ابن اسیر که دیگه کتاب معتبر شما جلد 2 صفحه 20، سعید ابن مسیبه میگه من به سعد ابن ابی وقاص، خب دیگه هر دو چهره شناخته شده است، نیازی به توضیح نیست. میگه من میخوام چیزی از تو سوال کنم ولی میترسم، اینی اتقیک وحشت دارم. میگه چیه؟ میگه آیا در قدیر خم راست پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا؟ شما ببینید مثل سعید ابن مسیب فقیه نامی یا مرجع عالی قدر عصر خودش میخواد سوال کنه در رابطه با چی؟ در رابطه با حدیث قدیر. میگه من وحشت دارم. خب ببینید باز ابراهیم ابن اسیر از عبدالله ابن علا میگه فقلت لزهری لا تحدث بها بالشام، دیدم زهری داره در شام در رابطه با من کنت مولا فعلی ولیو حرف میزنه حدیث قدیر، گفتم مبادا این حرفا را بزنی، چی داری حرف میزنی تو؟ سرت بر خودت سنگینی میکنه و انت تسمع و ملع و دنگ سب علیین، تو داری با گوشهای پر ناسزاگویی به علی رو میشنوی، یا به تعبیر امروزی ها ناسزاگویی به علی گوش فلک رو کر کرده. شما با این وضع داری حدیث قدیر مطرح میکنی؟ اگر واقعا حدیث قدیر دلالت بر ولایت علی نمی کند به عنوان محبته، خب المؤمنون بعضیم اولیاء بعضیم که اشکالی نداره، که این که دارن میگن آقا شما حق نداری از حدیث قدیر مطرح کنه، میدونن حدیث قدیر یعنی همه چیه، اینها رو زیر سوال میبره. بعد آقای زهری شهاب الدین زهری متوفای 124 چی میگه؟ میگه والله این دی من فضائل علی مالو تحدثت بها لقتلتو، میگه به قدری از فضائل علی من در سینه دارم که اگر بگویم
کشته میشود.
این آقا به این شکلی اونم باز استلقابه نقل میکنه از کتابهای معتبر اهل سنت هست. خب عزیزان دقت کنند در این موقعیت و در این جو و در این جامعه آیا میتونه بگه سومین وصیت پیغمبر چه بوده؟ حالا شاید هم عایشه ام المؤمنین هم تقیه کرده از بنی امیه، میگه متاع اوسائله، بلکه داره برای حفظ جانش میگه کی وصیت کرده. خب امکان نداره که مثلا برای عایشه ای که میگن آقا پیغمبر فرمود که دو سوم دینتون رو 75% دینتون رو از عایشه بگیرید، برای عایشه قضیه برای شما عرض کنم وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخفی مانده باشه، این خیلی بعیده، خیلی یعنی واقعا بعیدون کل البعد. شاید هم اون هم از ترس جانش آمده این کار وصیت کرده.
بله
خیلی ممنون آقا، واقعا وقتی این احادیث برای ما تذکرش داده میشه و میبینیم و مشاهده میکنیم و حضرت عالی میفرمایید، واقعا قلبمون مکدر میشه که چه جو خفقانی هست که حتی حضرت رسول نمیتونه اون چه که اونجور که دلش میخواد مباحث رو مطرح بکنه. همونجوری که تو این حدیثی فرمودید که بخش اولش حدیث قرطاس بود و فرمود که قلم و کاغذ بیارید من براتون بنویسم، اون گونه صحنه رو خراب میکنن و اجازه نمیدن که پیغمبری که میخواست یک چیزی برای ما بنویسه که تا ابد هرگز گمراه نشویم، واقعا این بیمه‌نامه‌ای که صادر کردن ما هیچ جا ندیدیم. و جا وقتی که جستجو میکنیم توی این نرم افزارها، این ما لن تدلو بعده رو وقتی شما میزنید فقط دو جا میاد، یکی حدیث ثقلین هست و یکی حدیث قرطاسه.
بله.
شاید از همین جهت فهمیده باشند و اونجور حرف زده باشند که پیغمبر هزیان میگوید یا نعوذ بالله پیغمبر قد غلبه الوجع شده و بیماری بر اون غلبه کرده رو گفتن، به خاطر همین بود که دیدن که فرمود لن تدلو بعده، خاطرات حجت الوداع و حدیث ثقلین مطرح شد و گفتم قبل از اینکه کاری بشه ما بیایم و این مباحث رو به هم بزنیم. البته هم موفق شدن و نذاشتن این کار رو بکنن، ولی در تاریخ این فاجعه ثبت شده و برای من و شما مونده که ما باید الان تصمیم بگیریم و ما باید تحلیل بکنیم و ما باید اینها رو بررسی بکنیم که چرا پیغمبر ما نتوانست این مباحث رو مطرح بکنه و حدیث وصایتی که این همه درباره آن بحث شد و این همه مباحث گفته شد و این احادیث بسیار محزونی که واقعا ما محزون شدیم از این احادیثی که حضرت استاد فرمودن که چی شده که یار شفیق حضرت رسول امیرالمومنین از طفولیت از کودکی همراه پیغمبر این گونه میشه که باید سبش بکنن اذنان حرف جزن، حتی میخوان یک سوالی درباره یک قضیه بپرسن ترس بکنن و نتونن حرف بزنن و واقعا باید چه جو خفقانی بوده. اینها رو ما باید در این عصر مطالعه کنیم، پیگیری کنیم و واقعا اون چی که حقیقت هست رو به اون انشالله برسیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید، فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما ادامه مباحث باشیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله تتمه مباحث رو هم همراهی بفرمایید و امیدواریم که این مباحث مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، من باز تذکری رو که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم نسبت به پیامک ها، ما این پیامک ها رو میخونیم و حتما از نظرات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما استفاده خواهیم کرد، خصوصا که حالا فضا جدیدی هم ایجاد شده و پیامک های خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران هم دوستان عزیزی که بیننده برنامه ما هستن، چه در اروپا، چه در آمریکا و چه در آسیا، ما میتونیم انشاءالله نظرات این عزیزان رو هم بخونیم و استفاده بکنیم. خواهش میکنیم دریغ نفرمایید و انشاءالله این پیامک رو ارسال می‌فرمایید. خب حاجا اجازه بفرمایید، من که دو سال دیگه هم داریم، حالا این فرصتی که باقی مونده ان شاءالله بشیم بحث رو جمع کنیم. خب حاجا، نظر علمای اهل سنت نسبت به انکار عایشه چیه درباره وصیت؟
در رابطه با این البته حرف زیاده، من فقط یک نمونه رو عرض کنم و رد شم که چون داری بینندگان هم خلاصه گلایه می‌کنن، بعضی میگن 5 ماه 6 ماه ما پشت خطیم اون بعد به ما نمیرسه. اگرم دوستان اتاق و فرمانم، اگر اون دست از عزیزانی که هم گلایه میکنن و هم تا به حال وصل نشدن، اینها اگر بیشتر از این عزیزان جدید، چون دوستان که قبلا صحبت کردن زرنگن، همین که تلفن میاد سریع میان و خلاصه نوبت میگیرن، بله نوبت میگیرن، حالا دیگه چیکار باید کرد. بله، جناب شوکانی متوفای 1250 که مورد تأیید اهل سنت و وهابیت هم هست، ایشون در نیل العطارشون جلد اول صفحه 107 میگه انکار ام المؤمنین عایشه دلالت نمی کند بر اینکه وصایت علی ثابت نباشد، و این که عایشه میگه در آخرین لحظه پیغمبر برای علی وصیت نکرد، او را وصی قرار نداد، این که نشان نمیده که قبل از او علی را وصی قرار نشد. 10 مورد دیگر بله، علی را به عنوان وصی قرار داد، در هنگام رحلتشون وصی قرار ندادن. البته بعضی از آقایان هم گفتن خب فرزندم وصی قرار میداد، پیغمبر رو متهم کردن به، برای شما عرض کنم، حج رو هذیان گفتن، فرزندم گفته بودم که، حالا ام المؤمنین عایشه میگه متا اوصا الی، برای شما عرض کنم پیغمبر آخرین لحظه سرشون در دامن من بود، تو وصیتم میکرد. خب چی میگفتید شما؟ آقا ان الرجل لا یحجر. و اضافه آیا در اون لحظه وصیت نکرده، دلیل است که اصلا وصی قرار نداده، این همه روایات و غیره چیه؟ بعد آقای شوکانی یک کتابی داره به نام العقد الثمین فی ارتباط وصایت امیر المؤمنین، خیلی جالب است. این کتاب را برای این نوشته، در مقدمش هم می نویسه که بعضیا تشکیک دارن در رابطه با وصایت امیر المؤمنین، به استناد روایت عایشه میان اصل وصایت رو زیر سوال می برن. بعد ایشون میگه که اولا بر این که ما بگیم قول صحابی حجت نیست. عایشه میگه آقا متا اوسائله، مگر گفتن چیز حجته؟ بله، اگر صحابی از پیغمبر یک روایتی نقل کنه، اون روایت پیغمبر حجته برای ما، ولی که خودش بیاد یه حرفی بزنه، این برای شما عرض کنم حجت نیست. اولا، ثانیا، من علمه حجتون الا من لم یعلم. عایشه نمیدانسته، ولی ده ها نفر وصایت علی را شنیدن از پیغمبر،
اقوال اونهایی که شنیدن و آگاهی دارن حجت از در اونهایی که این رو نشنیدن. و اضافه این روایت موقوفه، موقوفه بر عایشه هست. عایشه روایت موقوف یعنی روایتی در صحابه یا تابعی سند روایت متوقف بشه، نره به بالا، به پیغمبر نسبت داده نشه. روایت موقوف بر صحابه نمیتونه معارضه کنه با روایت منسوب به نبی مکرم. و این در علم اصول به قدری محکم شده پایه‌هاش، فهول فقها هم نمیتونن این قاعده رو از بین ببرن. و ثانیاً خود ام المؤمنین عایشه به خاطر اجتهادی که داشته خیلی از روایات و مسائل رو رد می کرده و تسرع در این قضیه داشته، همونطوری که برای دیگر مجتهدین هم بوده. فرزندشون اجتهادش بوده، اجتهادش برای خودش محترمه، ما نمی توانیم اجتهاد عایشه رو ملاک قرار بدیم. بعد برای شما عرض کنم ایشون میاد در اینجا، البته اتاق فرمان یک لحظه محبت کنن مانیتور رو چیز نکنن. بله، آنچه که برای شما عرض کنم در اینجا مطرحه که ام المؤمنین عایشه آمده برای شما عرض کنم این قضیه رو انکار میکنه و ما نمیتوانیم این عبارت عایشه را ملاک قرار بدیم برای مباحث شرعی خودمون، چون از پیغمبر که چیزی نقل نمی کنه، میگه متا اوسا الیه. و جالب اینجاست که ایشون میاد یک نکته قشنگی رو مطرح میکنه، میگه جماعتی از دشمنان شیعه برای شما عرض کنم گفتن که بله علی وصی پیغمبر این از خرافاته و هازا افراطون و تعنتون، این زیاده روی و زورگویی است که با انصاف منافات داره. چگونه میتونه علی وصی پیغمبر از خرافات باشه با اینکه در صحیحین این قضیه آمده؟ جماعتی که در نزد عایشه میگن علی وصی پیغمبر، مشخصه که اینها همه شنیدند و این نمیتونه برای شما عرض کنم بعضی از افرادی میان روی تعصب، روی عناد و روی تعصب میان چیکار میکنن؟ یک قضیه قطعی و ثابت رو انکار میکنن. تا ایشون اونجایی که میاد میگه بعضی ها کبر فی صدورهم حتی ظنوه مکتوبا فی اللوح المحفوظ، بعضی ها میگن نظر خودشون را که مخالف نظر شیعه هست تصور میکنن نظرشون در لوح محفوظ بوده و حاضر نیستند سخن طرف مقابل رو بشنوند. فلیکن الاعتصاب و تنکب عن مسالک الانصاب، این در حقیقت یک نوع زورگویی و یک نوعی مخالفت هست و انحراف هست از طریق انصاب. بعد جالب اینه میگه ولیس هازا بقریب بین ارباب المذاهب، خلاصه بزرگان مذاهب چیه؟ خلاصه از این قضیه برای شما عرض کنم دور نیستن، چون فإن كل طائفة في الغالب لا تقيم لصاحبتها وزنا. مثلا سنی برای شیعه، حنفی برای حنبلی ارزش قائل نیست و اصلا حاضر نیست گوشش رو باز کنه برای شنیدن دلیل طرف مخالف. این خیلی جالبه، میگه ولا تفتح لدلیلها و این کان فی اعلی مرتبه رتبه صحه اذنن، ولو اینکه دلیل طرف مقابل در بالاترین مرتبه صحت هم باشه حاضر نیست گوشش رو باز کنه ببینه الا من اسم الله. خب اون وقت با این وضع میاد میگه آقا شیعه چه دلیلی داره وقتی حاضر نیست اصلا گوششو باز کنه، حاضر نیست به ادله شیعه تأمل کنه، تدبر بکنه. خب الان همونطور که یکی از عزیزان شیعه جلسه قبل گفت، ما الان نزدیک 3 ماه 4 ماه داریم ادله شیعه رو چیکار میکنیم؟
اهل سنت بود
از اهل سنت بله از
شما فهمیدید چی از اهل سنت بود؟
اهل سنت بود. گفت آقا این ادله‌ای که شما دارید میارید از کتاب و سنت در این دو سه ماه ما انتظار داشتیم این آقایان به جای این که برن یک سری به قول برنامه‌های مختلفی رو مطرح کنن، یک حرفهایی که برای شما عرض کنم ارتباط به موضوع ندارد بردارن برای شما عرض کنم چیز بکنن، ای کاش میان بدن اینها رو نقد میکردن. خب ما بارها گفتیم بیان یک بحث علمی داره ما میکنیم، آقایان بیاریم بحث علمی رو نقد کنن، ما هم با آغوش باز از بحثهای علمی و نقدهای علمی استقبال میکنیم، نه اینکه بیان شروع کنن نمیدونم فلانی چهار مطره، فلانی دوازده مطره، فلانی دروغوی قهار، فلانی نمیدونم دزد سر گردنه. این تعابیر زیبنده یک روحانی نیست. حالا اگر یک دزد سر گردنه بیاد بزنه از اراذل اوباش برای شما عرض کنم افراد یا شترچرانهای بیابانهای ریاض بیان بگن، خب ما حرفی نداریم، انتظار بیش از اون نیست. بله یک کسی که خود رو محقق میدانه، عالم میدانه، کارشناس میدانه، خب این بیاد به این شکلی شروع کنه به بزرگان شیعه این چنین جسارت کردن، خب این حرفهایی که ما نقل کردیم امشب اگر بنا بود ما با اون ادبیات بیایم بگیم وقت چی میشد؟ خب آخه شما بیا حرفت رو بزن، مخاطب خود رو قضاوت میکنه، لازم نیست بیاید بگی نمیدونم آقای خویی چنین است، آقای سیستانی دستش ندسته، علامه طباطبایی نمیدونم به قول دزد چنین هست، نمیدونم دروغوی چنین. نه آقا جان، شما بیا ادلت رو بیان کن، مخاطب واقعا دلیل تو خوب بود،
قبول
میکنه. اصلا وقتی استدلال مؤدبانه باشه لازم نیست تو بگی آقا این دروغ گفته خیانت کرده. خب ما اون دفعه آوردیم در اون جلسه حدیث وصیت را، گفتیم آقا اینا آوردن، این آقایان در یک جا اومدن کذا کذا گذاشتن، چاپ اول آوردن در چاپای بعدی نیاوردن، آوردیم آقا صحیح بخاری آورده عایشه میگه و علی وصی قرار نده، اصلا پیغمبر وصیتی نکرد، از اون طرف میاد میگه پیغمبر سه تا وصیت کرد، از اون طرف میاد میگه فنسیت و سادسه. خب اگر واقعا همون ادبیات رو ما بخوام به کار ببریم، خب اولا بر این که وجه خودمون زیر سوال میره و ثانیا عزیز من در مخاطب اثر نمیگذاره، ما داریم نصیحت دوستانه میکنیم. البته این ادبیات شما به نفع ما هست، چون حتی مخاطب سنی میدانه دست تو از دلیل
خالیه.
آی نمیدونم علی ابن ابراهیم کافر هست چون قائل به تحریف قرآنه. خب اگر این باشه شما خلیفه اول عایشه ابی ابن کعب برایش عبدالله ابن مسعود و غیره همه قائل به تحریف قرآنن، بدتر از علی ابن ابراهیم. ما حاضریم با هم دیگر مناظره کنیم، حتی مباهله کنیم که ببینیم واقعا حرفی که علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه با حرفی که در صحیحین شما از عایشه برای شما عرض کنم، از حفصه، از عبدالله مسعود، ابی ابن کعب، برای ابو سعید خدری و غیره نقل کردن در رابطه با تحریف قرآن کدام بالات خود؟ این منطق صحیحی نیست. بله شیخ طوسی و نجاشی هم دارن شناسنامه صادر میکنن برای کفار. خب وقتی تو برداشتت اینطور با اون ذهن آلودن و ذهن خرابت قضاوت میکنی، خب اگر شما میخوای بیای از دیدگاه شیعه مطرح کنی، خب نجاشی وقتی میاد بگه فلانی سگتون، شیخ طوسی داره میگه فلانی سگتون، دیگه مطلب تمامه، دیگه نیازی به بحث و بررسی نیست.
خدمت آخرین سوال رو من عرض میکنم خدمت از اتالی ببینند و عزیزمون و انشالله بریم دیگه سراغ تلفن ها و صداگرم عزیزان رو بشنیم. حاجا خب علت اساسی انکار حدیث به صورت توسط عایشه، این رو هم میشه برای ما مختصر بفرمایید چرا انکار کردن؟
البته در اینجا سخن خیلی زیاده، من خیلی به قول یا صلاح هم نیست وارد شیم، ولی خواهرای عزیزمون که وارد بحث شدن انشاءالله از این هفتهی که داره میاد برنامه هاشون، هم خانم دکتر فقیهی، خانم دکتر شریفی و غیره، اینا برنامه هاشون انشاءالله مرتب پخش میشه. این بخش انشاءالله این خواهران عزیزمون به حول قوه الهی انشاءالله
مفصل بحث میکنن، ولی من به صورت خیلی گذرا که بتونم در 4-5 دقیقه که بتونیم صدای بینندگان رو هم بشنویم، اگر دوستان مانیتور من رو بدن که من سریع مطالب رو بگم رد شم، فقط دوستان محبت دارن آدرس ها رو یادداشت بکنن بعد خودشون برای شما عرض کنم بعدن مطالعه کنن. خب علت این که عایشه حاضر نیست وصایت علی رو قبول بکنه در خود صحیح بخاری هست که پیغمبر اکرم که در اون آخرین بیماریشون که خواست برن مسجد برای نماز، همون نمازی که آقایان میگن ابوبکر رو فرستاده بود، بعد برای شما عرض کنم پیغمبر رفت و جلو وایستاد و ابوبکر خلیفه اول به پیغمبر اقتدا کرد و مردمم به جناب ابوبکر اقتدا کردن، در همون جاست میگه برای شما عرض کنم، میگه وکان بین العباس و رجل آخر، پیگمبر یک دستش رو به گردن عباس انداخته بود و یک دستش هم به گردن یک مرد دیگری رفت مسجد. عبید الله میگه این رو برای ابن عباس گفتم که برای شما عرض کنم این فردی که میگه رجل آخر میدانی کیه و چرا عایشه نام نبرد؟ گفتم خیر. قال هو علی ابن ابی طالب. این علی ابن ابی طالبه. دست پیغمبر با یک دستش در گردن عباس بوده و در دست دیگرش هم در گردن علی بوده، ولی عایشه میخواد نقل کنه میگه بر این که رجل آخر حاضر نیست حتی اسم علی را ببرد. این یک نکته در صحیح بخاری، 7-8 تا این قضیه آمده در صحیح مسلم آمده. احمد ابن حنبل میگه نه، میگه آیا میدانی اون رجلی که عایشه نام نبرد کی بود؟ گفت نه، علی ابن ابی طالب. چرا؟ لکن عایشه لا تطیب لها نفسا، عایشه دل خوشی از علی ندارد. حالا من نمیدانم، من چیزی در این زمینه نمیخوام معنا کنم. لا تقیب لها نفسن، دل خوشی با علی ندارد. احمد حنبل در جلد 6 مسند صفحه 34. عبدالرزاق البانی هم میگه و سنده صحیحون. آقا نگم که یک روایت جعلی آوردن. طبری و ابن حجر داره که ولکنها لا تقدر ان تذکره به خیرین، اصلا عایشه نمیتونه علی را به خوبی یاد بکنه. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. نمیدونم این واقعا مطالب گفتن دارد یا گفتن ندارد. شما نگاه کنید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 226، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 156 و گوگا کرده ابن حجر، یک نگاه کنید و خواندن داره. و در جای دیگر باز احمد ابن حنبل خیلی عجیبه، میگه جا الرجل فوقع فی علی و فی عمار عند عایشه، مردی آمد نسبت به علی و عمار اهانت کرد پیش عایشه، توهین کرد، ناسزا گفت. فقالت، عایشه گفت اما علی فلست و قائلت لک فیش، اصلا درباره علی نمیخوام حرف بزنم، درباره علی که فحش دادی اصلا هیچ اظهار نظر نمیخوام بکنم، اما عمار از پیغمبر شنیدم فرمود لا یخیر یا لا یخیر بین امرین الا اختار ارشدهما، عمار اگر در وسط دو تا امر قرار بگیرد بهترین و حقترین و درستترینش رو انتخاب میکنه. یعنی اگر سر دو راهی قرار گرفت اونی رو انتخاب میکند که به الله میرساند و حقه. مسند احمد جلد 6 صفحه 113. خب ببینید آیا این احتیاج به تأمل دارد یا ندارد. اینم که دیگه کتابهای شیعه نقل نکردن. شما بگید آقا علامه مجلسی و نمیدونم سید نعمت الله جزائری دل خوشی از ام المؤمنین عایشه ندارن، احمد ابن حنبل نقل میکنه. هیثمی جالب اینجاست، عایشه میگه ما احد من اصحاب رسول الله الا لو شئت لقلت فيه، نسبت به تک تک اصحاب پیغمبر اگر بخوام در مذمتشون میتونم حرف بزنم.
ما خلا عمار، غیر از عمار هیچ عیبی ندارد، نسبت به عمار من هیچ مطلبی ندارم بگم. چرا؟ شنیدم از پیغمبر گفت ملی اون ایمانن الى مشاشه. عمار سراسر وجودش از ایمان مملوه. بعد هیثمی میگه بزار آورده و رجاله و رجال و صحیح. اینه داشته باشن دوستان. ام المؤمنین عایشه میگه لا تطیب و له و نفسن. نفس علی و عایشه دل خوشی از علی ندارد. نمیتونه از علی برای شما عرض کنم به خوبی یاد کنه. کسی پیشش از علی بدگویی میکنه، ناسزا میگه، نسبت به علی من حرفی ندارم، ولی عمار اینطوری. نسبت به همه اصحاب پیغمبر حرف دارم، ولی نسبت به عمار حرف ندارم. این یک طرف سکه بود. این طرف سکه هم دوستان محبت کنن ببینن عزیزان، اون یک طرف سکه، اینم یک طرف سکه. در جنگ جمل بعد از اینکه امیرالمؤمنین و سپاهیانشون پیروز شدند، امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعدادی از افراد را فرستاد تا عایشه را از میان کشته ها جدا کنند و خلاصه بیارن به اون طرف. محمد ابن ابی بکر برادر عایشه هست، آمد و
از یاران
امیرالمؤمنین است. فعد خلا یده فی، دستشو کرد داخل این کجاوه هودج که عایشه رو بکشه بیرون. فقالت من هازا، این کی که دستشو کرد دو هودج من؟ قال اخو کلبر، برادر خوبته، برادر نازنینت محمد. قالت اگوک، برادر خوب من نیست، برادر آق من هست. قال عمار ابن یاسر، همین عماری که ملی اون من ایمان تا مغز تمام وجودش از ایمان پره، همین عماری که پیغمبر فرمود اگر بین دو راهی قرار بگیرد حق رو انتخاب میکنه، برگشت گفت که کیفر ایت ضرب بنی کلیوم یا امه، ای مادر عایشه، ای مادر دست ضرب بچه‌هات چطور دیدی؟ فرزندانت چطور ضرب شستی نشان دادن؟ کیفر ایت ضرب بنی کلیوم یا امه، ضرب شست بچه‌هات امروز چطور دیدی؟ فرزندانت در رکاب علی چیکار کردن؟ قالت من انت، تو کی هستی؟ قال انا ابن کلبار عمار، من پسر خوب تو عمارم. قالت لست لک به امه، من مادر تو نیستم، من مادر صدا نکن. قال بلا و این کرهته، بله مادر من هستی اگر سه خوشت نیاد. این را عزیزان داشته باشن. تاریخ تبری جلد 3 صفحه 538، کامل ابن عطیل جلد 354. در روایت احمد ابن حنبل میگه برای شما عرض کنم، عمار همراه با مالک اشتر آمدند که خواستن از عایشه اذن بگیرن منتقل کنن. عمار برگشت گفت یا امه، ای مادر. فقالت لست لک به امین، من مادر تو نیستم. در بعضی از جا داره که به خود مالک اشترم برگشت گفت که من مادر تو نیستم. گفتم بله مادر هستی و این کرهته اگرچه خوشتم نیاد. حاکم نیشابوره میگه هازا حدیثون صحیح الاسنا. خب یک طرف سکر هم بخوانیم دیگه، در خدمت بینندگان عزیز هستیم. همین عماری که نسبت به علی توهین میکنن حرف نمیزنه، میگه نسبت به عمار باید دفاع کنم تا مغزش از ایمان پره. در قضیه جنگ بصره، جنگ جمل، همین عمار میاد در کوفه سخنرانی میکنه، میگه آی مردم کوفه، ان ولکن الله تبارک و تعالی ابتلاکم، خدا شما را امتحان کرده، سر دوراهی قرار داده، لیعلم ایاه تطیعون ام هی، آیا از خدا اطاعت میکنید یا از عایشه اطاعت میکنید. ببینید دوستان قشنگ دقت کنید، میگه خدا امتحانتون داره میکنه مردم کوفه، آیا از خدا اطاعت میکنید؟ بیاید از علی دفاع کنید در سپاه علی یا نه؟ کسی که از خدا اطاعت نمیکنه از شیطان اطاعت میکنه دیگه، شکی نیست. یا نه، میخواد برای شما از عایشه اطاعت کنید و تابع شیطان باشید و در برابر علی که امام حق هست بیستید و با علی بجنگید. ایاه تطیعون ام هی مطیع خدا هستید یا نه؟ مخالف خدا مطیع عایشه هستید، همسر پیغمبر. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2600 بر مبنای جامع الکبیر حدیث 6687. اینها هم مباحثی است عزیزان اهل سنت. والله نه ما قصد جسارت داریم، نه قصد اهانت داریم، ولی میخوام ببینیم این مباحث هم هست در لابلای کتاب ها، اینها هم خواندن داره. فقط یک چهار تا روایاتی که ما خوشمون بیاد و با اعتقاداتمون تبیک کنه اینها را نخوانیم. اونها را خواندیم، یک دو تا از این عبارت ها را بخوانیم. بله، ما هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو گناه نابخشودنی میدانیم، ولی نقل مطالب از کتب اهل سنت را بر خودمون فرض و لازم میدانیم، برای اینکه حقایق روشن بشه و حجت تمام بشه. اون عزیز سنی، اون آقای وهابی، اون عزیز شیعه که یک ساعت دو ساعت پای گیرندها نشستن، فردا نگن مثلا فلانی از حقایق با خبر بود، ما را با خبر نکرد. منم چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
خیلی ممنونیم و سپاسگزاریم آقا. واقعا این مباحث علمیه. به هر صورت نگاه کنید، وقتی یک مطلبی رو به عنوان سوال بنده عرض کردم و استاد پاسخ دادن، تمام شقوقات مسئله رو برای ما به صورت صوتی تصویری مطرح کردن. به قول آقا هم این ورسه که و اون ورسه که برای شما مشخص شد. اگر درباره عمار این توضیحات داده میشه، چرا در جای دیگه جوری دیگه بحث گفته میشه؟ اینها همه نیاز به تحقیق و پیگیری داره. ما شما عزیزان رو دعوت میکنیم به این که برید جستجو کنید و اینها رو مطالعه کنید. اگر واقعا اینجور هست، خب باید یک سری نتایج دیگر رو بگیریم که اینها همه برای هدایت ما و برای حقانیت مذهب ما لازم است که انشالله پیگیری کنیم. ما خواهش میکنیم که دوستان عزیز ما، چه شیعیان چه اهل سنت، که در جستجوی حقیقت هستن، انشاءالله این مباحث رو پیگیری کنن. سپاسگزاری میکنم از حضرت استاد که لطف کردن و این سوالات بنده رو جواب دادن. امیدواریم که مورد استقبال شما عزیزان قرار بگیره. خب این فرصت کوتاه بگیریم، انشاءالله ما صدا گرم شما عزیزان رو بشنویم.
من ينكر فضلك يا حيدر؟ هل ضوء الشمس ضحي ينكر؟ في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر. وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر. در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. زهرای ابو السبطین، و صن و محمد الازهر. زوج الزهرای ابو السبطین، و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت، لنفسی ما فیه اعذر. سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر. شسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر.
هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحا عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر
زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر
ممنون و سپاسگزار از شما بیننده عزیز که پای گیرنده بودید و برنامه رو پیگیری میکردید. انشالله که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. برنامه ما بعد از اینکه پخش میشن عزیزانی که حالا موفق نمیشن برنامه زنده رو ببینن، اگر تو بازبخش هم نتونستن ببینن ناراحت نباشن، میتونن اینا رو تو سایت دانلود بکنن و یکی دو روز بعد از این جلسه ای که حالا تقدیم شما عزیزان میشه قابل دریافت هست و حتی به صورت زنده هم عزیزان بدونن که علاوه بر اینکه خود سایت به زمانهای مختلف هم اونجا قابل شنیدن هست، در برنامه زنده خودمون هم به صورت سه زبانه داره پخش میشه، سه کاناله که هم فارسی و هم فارسیش که مشخصه، انگلیسی و عربیش هم میتونن از زبان سیستمتون استفاده کنید و برنامه رو عزیزانی که حالا فارسی متوجه نمیشن یا باید انگلیسی و عربی برنامه ما رو پیگیری بکنن میتونن این رو هم استفاده بکنن که اینا همه تدابیری هست که شما عزیزی که میخواید با برنامه ما ارتباط برقرار کنید راحت تر باشید و شما به صورت بتونید استفاده بفرمایید. قبل از اینکه عزیزان ما میان روی خط صداشون رو بشنویم، خب از بس که پیامک‌ها زیاده آدم حیفش میاد که به صورت این عزیزانی که حالا دقیق نمیفرمان و لطف میکنن برای ما اس ام اس میفرستن، بخشی از اینا رو که حالا میشه اینا رو برای شما عزیزان بخونیم خیلی سریع و انشاءالله بیننده عزیز و اولی رو ما صداش رو بشنویم. سلام از شبکه، خیلی خوب ولایت، خیلی خوشحال هستیم و خدا رو شاکر هستیم که تونسته این برنامه ها رو برای ما پخش بکنه و ما حقانیت امیرالمومنین و حقانیت شیعه رو تونستیم بفهمیم و در مقابل وهابیت و شبهاتی که دارن میکنن انشاءالله بیستیم و اعتقاداتمون درست باشه. سلام بر شبکه ولایت، سلام بر سید بزرگوار دکتر قزمینی و همه دستندرکارانی که در شبکه ولایت هستن که عزیز ما 912-89-20 برای ما فرستادن. تشکر از خوب برنامه‌تون. کاش آقای قزمینی رو ما از نزدیک می‌دیدیم و می‌اومدیم ایشون رو زیارت می‌کردیم. دعا کنید ان شاءالله این فراهم بشه. ولی آقا دوستان خیلی علاقه دارن که از اطلاعی زیارت بکنن و از این طریق برنامه ها که حالا اسمس هایی که داریم با سلام و ادب و احترام خدمت همه دستاندرکاران شبکه ولایت که دفاع میکنن از بزنمیت امیر علی سلام حاج علی از سمنان بودن برای ما فرستادن، بعد هم دوست عزیز ما از زاهدان دارن برای ما فرستادن که گفتن که سلام خدمت همه دستاندرکاران شبکه ولایت مخصوصا حضرت اطلاعات دکتر حسین قزمی که نور چشم ما شیعیان در سیستان و بلوچستان هستن، ای کاش ایشون رو حضوری میدیدیم و دستشان رو میبوسیدیم و ما رو در مقابل وهابیت سربلند کردن. امیدواریم که خدا توفیقاتشون رو زیاد بفرمایند. و دوستان ما که حالا باز از جای دیگه هست که حالا 936 هست آخرش هم 87-27 هست، بازم گفتن که ببخشید 939 که آخرش هم 0-520 هست، گفتن که میدونید فرق شما با عطر چیه؟ گفتن که عطر یه روز گل بوده ولی برنامه شما و شما عزیزانی که حالا هستید و لطف کردن به ما این گل زدن همیشه گل هستید و امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. سلام به تمام کارکنان برنامه شبکه ولایت و استاد عزیز جناب قزوینی که حالا دوستان ما از 914-11-25 برای ما فرستادن و همه عزیزانی آخریش هم که حالا زیاد هست، من فقط همین رو عرض کنم که این دوست عزیزمون فهمیدم که من خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم، از اهل سنت هستم ولی به امید خدا دارم این برنامه رو نگاه میکنم و میخوام انشاءالله به مذهب تشیب گرایش پیدا بکنم و امیدوارم خدا من رو کمک بکنه. و ممنونیم که حالا دوستان عزیز ما که این گونه حالا چه شیعیان و چه برادران اهل سنت اینها رو برای ما میفرستن و حکایت از این داره که برنامه الحمدلله تونسته یه جایگاه خوبی رو برای همه بینندگان عزیزمون تعریف بکنه و قرار بده که به واسطه این برنامه های علمی که تقدیم شما عزیزان میشه شما اون نقطه های ابهام و نقاطی که حالا شما درباره اون خیلی نتونستی تحقیق بکنید برای شما روشن بکنه و هویدا بکنه. و امیدواریم که این سلسله مباحث ادامه داشته باشه و اتفاقات و تاریخی رو که در صدر اسلام نوشته شده ما بتونیم قشنگ برای شما به صورت عالمانه مطرح بکنیم و عزیزان شما قضاوت بکنن و پیگیر باشن آنچه که حقیقت هست و بین خودشون و خدای خودشون حجت هست. خب من سلام و عرض ادب خدمت اولین بیننده ما جناب آقای فعلی از شهر ری اگر صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت
و علیکم السلام.
سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و استاد بزرگوار.
سلام داشتید. مقدار صداتون کمه جناب آقای فعلی. ممنون سپاسگزاریم.
واقعا خیلی خوشحال شدم که این شبکه، یعنی من دو ساله که واقعا دارم این برنامه های شما رو پیگیری میکنم.
ممنونیم.
من که خودم شیعه هم باستم یه سوالاتی پیش اومده بود توسط یک سه از دوستای بنده که سنی بودن در مورد نماز و سجده بر مهر اینا، برای من واقعا یه سوالاتی پیش اومده بود که واقعا برنامه شما رو دیدم اون شبهات من از بین رفت
الحمدلله. بله.
بعد من از می‌خواستم از برادران سنی خودم یه تقاضای خیلی کوچولویی کنم.
بله.
که فکر کنن اصلا دینی ندارن، تازه همین امروز میخوان مسلمون بشن.
بله.
همین اوائل کتاب بخاری و یا یه کتاب دیگه خودش تسنن رو که نگاه کنن 4-5 بگ بزنن واقعا قضاوت کنن در مورد شیعه ها، متوجه میشن که واقعا دارن اشتباه میکنن. وهابیت هم که خدا رو شکر خدا بر عقل و گوش و چشمشون مهر زده، همون تیکری که خود تو سوره بقره میگه کافران ما بر عقل و گوش و چشم و گوششون همه مهر زده. واقعا اینا بر عقل و هوششون خدا مهر زده. اما من از برادر سنی تقاضا میکنم که واقعا بشینن تحقیق کنن، کسی اجبارشون که نکرده، بیان دقیقاً درست حسابی بشینن اونطوری که دنبال عیبای شیعه میگردن. اگر دنبال عیبای خودشون میگردن میبینن که دو روزه باید همشون شیعه بشن. من واقعا از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنیم. ممنون جناب فعلی، خدا به شما خیر. ممنونیم از سپاسگزاری از این لطفی که به ما دادید.
خدا
نگهدار شما. ممنون، سپاسگزارم. جناب آقای افضلی از تایباد از برادران اهل سنت اگر صدای من در دارید سلام و عرض ادب برید خدمت شما. جناب آقای افضلی
سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام،
خسته نباشید.
سلام بخیر، ممنون، سپاسگزارم.
سلامت باشید. من سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای قزوینی و همچنین شما که اخیراً حالا یه جوری مظلومیت به خرج میدید، میگید ما رو جزء علمای اهل سنت میدونن بعضیا، ولی هیچ کی این اشتباه رو نمیکنه. همه میدونن که هر آبی به کدوم آب ریز خودش میره.
بله.
من خیلی راحت با شما صحبت کنم.
بله.
دوستم ندارم تلفنم بعدش صداش قطع بشه یا یه چیزی پخش بشه که آره صداش قطع شده. میخوام راحت باهاتون صحبت کنم.
ما هم راحت با شما صحبت میکنیم.
آره.
بله.
من از تایبادم، از تلفن خونمونم اول زنگ زدم، تو خونم هم نشستم، ترسی از کسی ندارم، عقیدمو خیلی راحت دارم میگم.
خدا رو شاکری.
ما با اهل تشیع هم وصلت کاریم، هم مثل دو تا دوست برادر زندگی کردیم تا الان با هم دیگه. ولی وقتی من برنامه شما رو میبینم حاج آقای قزوینی اینقدر ادعاش میشه به ناموس رسول الله، خیلی راحت میگه عایشه اینجوری کرد، عایشه اونجوری کرد، کار زندگی دیگه نداره، فقط هی عایشه اینجوری کرد، آقای ابوالقاسمی رو بشینید اونجا، آقای یزدانی رو بشینید، هی بیایید بگید اهل سنت میخوان بیان به دین اهل تشیع، اهل تشیع بیاد به دین اهل سنت، اینا چیزی سودی به جایی نمیبره.
بله.
واقعیت اینه که هیچ شیعه نمیاد سنی میشه، هیچ سنی هم قرار نیست بیاد شیعه بشه. من هر کی بیاد حق رو ببینه خودش قضاوت کنه راحت میتونه. من از همون اول از تمام بیننده ها خواهش دارم برن تقویم ایران رو نگاه کنن، ببینن تا سال 73 حضرت فاطمه تمام تقویم ایران نوشته وفات نمودن، سال بعدش به بعد گفتن حضرت فاطمه بنا به روایتی شهید شده و سال بعد قرمز اعلام کردن بزرگ آقا شهید شده. بعدش اون شب آقای قزوینی میگه 50 تا حدیث من همین الان دارم، 50 تا حرف از خود آقای قزوینی که تمام حدیثا رو با مهارت خاصی سر و تش زده یه چیز دیگه تحویل مردم داده. نمونه شما برنامه قبلتون یکم جلوتر که درباره حضرت عایشه حدیث آوردید که به سر کله خودش داشته می‌زد حضرت عایشه، در مورد امیر حمزه که پیامبرم اومده گفته کاش حضرت حمزه هم کسی رو داشت.
بله.
آخرشو نخوندید که حضرت محمد فرموده بودن اصلا این کار جایز نیست.
آخرش هم خوندید دیگه، بی انصافی نفرمایید.
ما خب بالاخره ببین همه دارن هم شبکه شما رو نگاه میکنن، هم شبکه کلمه رو نگاه میکنن، هم شبکه وصال فارسی رو نگاه میکنن، هم اون دیوونه زنجیره اهل بیت رو دارن نگاه میکنن که اسم اهل بیت رو هم این خراب کرده که شدیداً همه اهل سنت تنفر دارن ازش. شما رو مثلا خب بالاخره تو ایرانی با هم دیگه زندگی میکنیم، میبینم گاهی وقتا نفاق به خرج نمیدین، حرفو میزنید ولی یه جوری حرف میزنید دو پهلو که تمام اهل سنت دارین زیر سوال میبرین. آقای محسنی مخصوصا آقای کیانی که چشاشو میبنده با یه لفظ خیلی قشنگی بدترین خنجرا رو به اهل سنت میزنه. خدا به سر شایده خیلی از ما اهل سنت یعنی آتیش میگیریم پا برنامهاتون میشینیم، خدا رو شاهد دارم میگیرم آتیش میگیریم پای برنامهاتون میشینیم. اون شب آقای قزوینی میگه یه پلی هست نمیدونم تو مکه که این پل زنای بدکاره ساعت 12 شب. آقای قزوینی شما اونجا چی کار میکردی؟ از کجا دونستی؟
بله.
12 شب اونجا چی کار میکردی که زن بدکاره تو عربستان داره تو ایران نداره؟
آقای عبدالی من یه پایچی از شما دارم. من منتظر بودم شما علمی به بحث ما اشکال میگرفتید. خیلی احساسی عبدالی.
نه اصلا
نگاه کنید چجور احساساتون رو بکنید.
ببین آقای افضلی، حرفتون تمام شد کلن یا نه؟ نه آقای افضلی
نگاه کنید الان شما 5 دقیقه صحبت کردید ما حرف نزدیم.
من در خدمتتون هستم، بفرمایید. هر جا که صحبتهای من اشکال داره بفرمایید.
بله، حضرت عالی فرمودید امشب به ناموس پیغمبر عایشه توهین کردید. آیا من از منابع شیعه خواندم یا از منابع اهل سنت؟
شما از منابع اهل سنت همیشه میخونید.
خب آیا اینها وجود دارد یا دروغه؟
ببینید
نه جواب بده من ابروی دونه دونه ببینیم نیست آیه افضلی. ببین آیا اینهایی که من خواندم این متنش رو آوردم صحیحه یا از خودمون اضافه کرده بودیم؟
والا قبلیاتونو که همون شب از آقای عبدالله اومد از آلمان صحبت کرد با هاتون،
بله،
همونه هم که به آقای عبدالله از آلمانم گفتید همش اشتباه بود.
مثلا یکی از اینا را بفرمایید، یکیشو بفرمایید. نه یکیشو بفرمایید آقای افضلی، یکیشو بفرمایید اشتباه بوده.
شما همون جایی که یعنی کدوم یکی رو بگم؟
نه یکیشو بفرمایید، لازم نیست همه، یه دونه چه بفرمایید.
یه دونه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم دیگه.
بله.
ببین همون حدیثی که اون شب برگشتید گفتید که آره حضرت عایشه داشته به سر کلهش می‌زدن به خاطر فلانی، حضرت محمد برگشته گفته کاش امیر حمزه شهید شد، حضرت حمزه کسی براش گریه میکرد، در صورت که حضرت محمد اومده بود آخر حدیث گفته بود وای بر شما، من شما رو نهی میکنم از این کار و هزاران بار تمام فرزندای امام حسین حضرت علی که همشون نامشون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، چرا نمیگید به مردم؟
آقای ببین عزیزم من یه سوال کردم از شما، شما داری حاشیه میری برادر من.
بفرمایید.
شما دارید حاشیه میرید، میفرمایید اون شب اولا برای اینکه ارتباطی به عبدالله از آلمان نداشت، این قضیه را این روایتی که من خواندم اصلا شما بفرمایید. آقای افضلی عزیز جان، آقای افضلی
بالای هزار تا دروغ گفتید آقای قزوینی.
آقا یکی چه بفرمایید دیگه، یکی چه بفرمایید شما؟
یکیش همین که شما گفتید ساعت 12 شب من رو پل نمیدونم فلان بودم تو مکه.
کجا من ببین آقای افضلی لطف کنید ادب رو رعایت کنید. ما ببینید آقای محترم ما ادب رو رعایت کنید. شما ببینید شما آقای افضلی
آقای افضلی
ببینید بنا شد شما منافقانه حرف نزنید.
آقای افضلی
بازار اجازه بدید صحبت بکنه. صحبت کنید، صحبت کنید.
تمام کردی صحبتت رو؟
نه خب ببینید
آقای عزیز، ببین عزیز من گوش کن آقا، ادب اینه. شما آقای افضلی ادب اقتضا میکنه شما حرف زدی 6 دقیقه حرف زدی ما ساکت ماندیم. من حرف میزنم 20 بار حرف منو قطع میکنی تو. این نشانگر این بور از ادبه. ببین
دارم کی حرفا رو میزنم. من 200 بار زنگ زدم امشب گوشیو دادم به یه پیرمرد، اون زنگ زده وقت گرفته از شبکه دود. حتی واس نمیکنید ببینید یه اهل سنت داره درست حرف میزنه.
بس این اهل سنتی که هر شب واس میکنیم اینا کی هستن؟ نه اینا کی هستن اهل سنتی که میان؟
بعضی از شما یکم
نفرید. آقای
افضلی شما همش با احساسات صحبت میکنید. من خواهش میکنم همونجور که شجاعت تو خونتون نشستی
فکر نمیکنه ناموس رسول الله چجوری من بیام در خونتون اسم خانم شما رو ببرم، خانم فاطمه حسن تقی افسانه خانم، خوبه اینجوری زورتون میاد بگیر حضرت عایشه؟
ما به هیچ وجه برای عایشه حضرت نمیگیم. ما به هیچ وجه نمیگیم برای عایشه حضرت. ما علنا داریم میگیم. ما نفاقم نداریم. ما عایشه رو یک فردی که در برابر امیرالمؤمنین ایستاده با علی جنگیده، عایشه ای که میگه روایت رو ما امشب خواندیم. ظاهرا شما آقای افضلی پنبه تو گوشتون کرده بودید مثل همون کفار قریش، حرفای ما رو نشنیدید. شما وقتی میاید، شما وقتی میگی من آقا میخوام آزادانه صحبت کنم، ثابت کردید که عزیز من شما منافقانه داری صحبت میکنی. ما میگیم آقا یک دونه دروغ به ما بگو. میگه آقا هزار تا. همین عبارت رو کفار قریشان به پیغمبر میگفتن، برچسب سحر میزدن، جادو میزدن، دیوانه میزدن، همون روشیست که الان شما امشب پیاده کرده دعای افضلی بزرگوار. آقا نمیدونم من دادم پیرمردی برای شما عرض کنم، اینا همه دروغ افتراست. ما اینجا افرادی میان از اهل سنت اجازه میده میان، حتی شما ای که منافقانه داری صحبت میکنی، ما اجازه دادیم 6 دقیقه 7 دقیقه صحبت کردید، ما میایم برای شما عرض کنم از عایشه حرف میزنیم. اگر بناس خیلی مطالب ما نسبت به عایشه داریم، ما اگر واقعا شما حاضرید یکی از علماتون، نه افرادی که با ویژگی های نفاق میخوان بیان حرف بزنن، بیان اینجا بنشینن کنار ما با هم صحبت بکنیم. ما توهین نمی کنیم، پشت نمی دیم، ولی ببینیم آیا شما در کتابهاتون به عایشه توهین کردید، اهانت کردید یا ما. امشب من هر چی گفتم از منابع اهل سنت گفتم. شما بیا مردانگی داری تو
یکی
از این روایت هایی که ما خواندیم بیا بگو بابا یکی از این روایت هایی که خواندید دروغ بوده. ما عیناً کتابش بیاریم اینجا ثابت کنیم که شما با روی نفاق داری حرف میزنی. این آقایان اهل سنت دیگه آمدن اینجا از همون سیستان، بلوچستان، از کردستان و غیره، اینا رو شما اهل سنت نمیدانید؟ یا مسئولان های حیدری اینها مولوی های 12 امامی هستن، لعنت کند خدا را. اینهایی که آمدن اینجا از بزرگواران اهل سنت اینجا نشستن صحبت کردن، نه تنها ما اجازه میدیم آقایان اهل سنت میان روی خط، بلکه ما اجازه میدیم از علماشون بیان اینجا حرف بزنن. در کدام یک از این شبکه‌های حتی اهل سنت اجازه دادن یک روحانی شیعه بره اونجا حرف بزنه؟ یکی اگر دارید به ما نشان بدید. شما آمدیم در رابطه اصلا آقا اون شب در رابطه با عبدالله از آلمان، گویا این عقده شده در دل آقایان. عبدالله از آلمان آمد شروع کرد به حرف زدن. من یک سوال کردم از شما، من توش بال زد، گفتم آقا شما میخواد از قرآن وجوب نماز رو برای من ثابت کن، نتونه ثابت کنه. بله. آقا میگی من قمی هستم. اون روز آقای یزدان یک اصطلاح قمی چیز کرد، بعد کرد برای شما عرض کنم. یه کسی که بقول 6 ماه در قم یک شهر زندگی میکنه با ادبی، آقا من آلمان رو در آلمان بودنش هم شکه، آقا من دانشجوام، الان ما در دانشجو بودنشون هم شک داریم. بعضی من در اتاق بغل برای شما عرض کنم شبکه کلمه اونجا نشسته داره حرف میزنه و قرائنی هم که نمیدونم از این حرف میزنه، آقا فلان کلیپ بلا فاصله کلیپ میارن بالا، فلان سایت کیفیت سایت رو میارن بالا. شما واقعا اگر راست میگید شما یک مورد بیاید بگید آقا فلان روایتی که از کتابهای ما آوردید این روایت برای شما عرض کنم صحیح نیست، نادرسته. خب ما در رابطه با اون قضیه عزاداری ما آمدیم احتراماً به عایشه بخشی از روایت رو نقل نکردیم ما. خب وقتی که شما اینقدر عزیز دارید در همون چیزی که آقایان آوردن نقل کردن، گفتن آقا عایشه میگه برای شما عرض کنم به خاطر صفاحتی که من داشتم و به خاطر صفاحتم و حداست سن من به سر صورتم میزدم. آیا این صحیح این رو بگیم؟ ما اگر بخشی از روایت رو نمیاریم میبینیم این بخشی از روایت با شؤونات اعتقادات اهل سنت نمیسازه. خب شما بفرمایید اول روایت رو ما در جلسه دوم آوردیم، اون آقا میگه آقا فلانی چرا اول روایت رو نیاورده؟ گفتم آقا این فمن صفحی و حداست سنی بعد از رحلت پیغمبر کل روایات عایشه زیر سوال میره، کل روایاتش زیر سوال میره. و اضافه شما بیایید ببینید که اصلا کلمه صفحه در قرآن به چه معنا هست و در روایات به چه معنا هست. اینی که میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، حتی سفیه رو میگه حق ندارید بر اموال خودش مسلط نیست تا برسد به دین دیگران باشه. خب ما آمده گفتیم آقا آیا آوردن این چیز، آقا در ذیل روایت پیغمبر فرمود بر این که دیگه بعد از من بر هیچ کسی گریه نکنید. خب ما گفتیم آقا این روایت دروغه و از آقا بزرگان شما هم آمدن برای شما ذیلش رو دودمان بنی امیه برداشتن در همون عصری که بر به قول اهل بیت جسارت میکردن، اهانت میکردن، بالای منبر ناسزا به امیرالمومنین. نمونه هاشو آوردیم. راست میگید، واقعا شجاعت دارید شما. یکی از این روایت هایی که ما آوردیم برید مطالعه کنید، بگید آقا فلان روایتی که آورد در صحیح بخاری نبود یا ذیل صدرش مخالف با این بوده. خب اگر واقعا ذیل روایت صحیح، من جواب دادم فرداش واسه ذیل روایت اینه. گفتم خب اگر میگه برای شما عرض کنم بر هیچ کسی دیگه بعد از این گریه نکنید، بعد از این قضیه من ولا یبکن علی حالکن، بعد الیوم بعد از امروز دیگه برای هیچ کسی برای شما عرض کنم گریه نشه. گفتم خب این روایت دلیل بر این است که خود پیغمبر اکرم بعد از این برای شما عرض کنم بر فرزندش برای شما عرض کنم ابراهیم گریه کرده، بر حضرت جعفر طیار گریه کرده، بر مادرش برای شما عرض کنم آمنه گریه کرده. اینها کاملا نشان میده بر اینکه دروغه. و اضافه خود صحابه و غیره که گریه کردن، خود عمر برای شما عرض کنم خلیفه دوم بر خالد داره گریه میکنه، عزاداری میکنه. خب این قضایا وقتی اگر روشن بشه برادر من، خیلی از مسائل به قول به شتره گفتن گردنت کجی، گفت کجام راسته. بله ما عایشه را به عنوان ام المؤمنین که قرآن آورده، این حق مسلمی است بر تمام زوجات پیغمبر. ما بیش از این برای اینها برای چرا شما حضرت عایشه نمیگویید؟ بله هیچ شیعه ای نسبت به عایشه کلمه حضرت به کار نبرده و ما هم به کار نمیبریم. از اون طرف هم توهینم نمی کنیم. میگیم آقا در کتاب های شما این مطالب آمده. خب اینها را بیاید جواب بدید. راست میگید؟ اینها را جواب بدید. آقا شما گفتید من نمیدونم بالای پل بودم. بس شما که این همه اخباری که میاد برای شما عرض کنم از کسافتکاری هایی که در این ور اون ور انجام میشه، شما حتما بالا سر اینها بودی، دیدی داری نقل میکنی شما. خب این قضایا برای شما عرض کنم مسئله ثابت و روشن. خب راست میگید از اون آقایانی که مکه رفتن یا اخبار در جریان اخبار هستن، برو از اونها شما برای سوال کن. شما میگی بله در آمریکا فلان، آیا شما آمریکا رفتی داری حرف میزنی از آمریکا؟ آقا نمیدونم در اروپا چنین اتفاق رفتی. این ببینید نشانگر این هست که شما ببینید عزیز من اون عقل خدا دادیتون رو رها کردید روی احساسات و نمیدونم یک سری مباحث برای شما عرض کنم منافقانه میخواید. یعنی حتی خود اهل سنت از این ادبیات شما متنفرن برادر عزیز من.
تعجب کردم ابتدای برنامه ایشون که اومد به خط، ما گفتیم حالا بحث علمی خواهیم داشت. اولا که این مباحثشون، گفت من شجاعانه تو خونم وایستادم و با تلفن خونم که در صورتی که یک دروغ فاحشی بود و عزیزان ما توی اتاق فرمان میگن با موبایلش الان هر چی تماس میگیرن موبایلش خاموشه و این نشون میده که از همون اول بسم الله شما با نفاق وارد شدید. ولی ما واقعا خواهش میکنیم از آقای افضلی که اگر انتقادی دارن، انتقاد آلماله بگیرن و مباحث رو علمی مطرح کنن. آقا چرا در تقویم نمیدونم شهادت از زهرا وفاتش نوشته شدن؟ خب این که علمی نیست بحثی. آقا نمیدونم فلان چیز چرا، آقا چرا نمیدونم سر پل فلان چیز شده. شما اگر واقعا بحث علمی دارید، قشنگ یک نقطه رو شما اشاره بکنید، بگید اینجا اینجا اشتباه گفته شد، اینجا دروغ گفته شد، اینجا مطابق کتابای ما نیست، ما هم با شما همراه میشیم، یک به یک، صفحه به صفحه میریم جلو. نه شما قضاوت میخواد بکنید نه ما، بلکه بینندگانی که دارن برنامه ما رو میبینن قضاوت میکنن. چرا شما اینقدر ناراحتی تو این قضايا؟ ما که بی ادبی و جسارت نکردیم؟ یا به همه عزیزان اهل سنت ما. خب اگر این واقعا این ناراحتی شما ناراحتی از یک دفاع کورکورانه از مباحث آیا نیستین؟ خب ما خواهش میکنیم از شما آقای افضلی و هر کسی که حالا تفکرات آقای افضلی رو دارین، اینه که خیلی مقدمانه تر میتونیم ارتباط برقرار کنیم و عالمانه تر علمی بحث بکنیم. ما نحن ابناء دلیل، ما مخلص دلیل شما هم هستیم، خیلی هم احترام میذاریم و خیلی هم دوست داریم که این مباحث مطرح بشه، ولی واقعا بیاد وقت شبکه و حالا وقت بینندگان عزیز رو به یک مباحثی رو که همش تابع احساسات و تابع سری مسائلی است که واقعا دون از شأن شما
نه، اصلا چیز خودش رو برای ماهیت خودش داره. بله
خب
این که
مشخصه، ما بر اساس قضاوت این مباحث حرف میزنیم، قضاوت این مباحث رو به عهده بینندگان عزیز
و در رابطه با حضرت زهرا ایشون به قول آسمان ریسمان رو نمیدونم چنین کرد. خب شما بفرمایید کلینی کی از دنیا رفته؟ 329. امام کاظم کی شهید شده؟ 183. بفرمایید از خود حضرت کاظم هست که میفرماید این فاطمه صدیقتون شهیده، یعنی در قرن اول دوم هجری قضیه شهادت حضرت زهرا در کتابهای فقهی ما آمده. این شیخ مفید مال 413 از دنیا رفته، زیارتنامه حضرت زهرا را می نویسد السلام علیک ایها البتول الشهیده الطاهره. شما برو عزیز من، حالا سواد نداری بیه کسی با سواد پیدا کن، کتاب مقنعی شیخ مفید رو ببینید صفحه 459 و همچنین روایات متعدد دیگر در این زمینه هست. اگر یک جا وفات نوشتن، مگر این ملاک است که دیگه این شهید نیست؟ خب آیا شما الان برای خود خلیفه دوم معتقدید شهید یا شهید نیست؟ شما بفرمایید در تمام من 50 تا کتاب اهل سنت بیارم نوشته وفات عمر ابن الخطاب. شما برو انصاب الاشراف بلاذری جلد 2 صفحه 257 میگه وفات عمر، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 536 میگه قبل وفات عمر به سنتین، ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 130 میگه برای شما عرض کنم در رابطه با سال 23 وفیه ها وفات عمر ابن الخطاب. آیا این دلیل بر این است که عمر، و شما به اشتباه میکنید میگید عمر شهید شده؟ اینکه در رابطه با عثمان شما بفرمایید 50 کتاب اهل سنت آوردن وفات عثمان، وفات عثمان، آیا این دلیل بر این است که شماها دارید تو این شبکه ها، تو ماهواره ها، سایت ها، تو کتاب هاتون می نویسید که عثمان به شهادت رسیده؟ اینها برای شما عرض کنم دروغه. خب شما بفرمایید این کتاب الثبات آقای ابن جوزی را میگه ذکر و وفات عثمان. برای شما عرض کنم آقای، برای شما عرض کنم سخاوی از علمای بزرگ اهل سنت، از علمای پرآوازه اهل سنت، متوفای 902، میگه وفات عمر ابن الخطاب کاند فی سنت 23، وفات عثمان ابن عفان کاند فی سنت 35، وفات علی ابن ابی طالب کاند فی سنت 40. خب آیا شما این سه نفر رو جزو شهدا میدانید؟ آیا علی را شهید میدانید یا نمیدانید؟ خب بفرماید آقای سخاوی میگه وفات علی ابن ابی طالب، آیا این که همین که آقا گفت وفات دیگه اگر کسی آمد گفت شهادت دروغ گفته؟ اینی که به قول یک سری از این علق مزغه ها از یک سری اراذل اوباش آقا نمیدانم برداشتن نوشتن شهادت حضرت زهرا افسانه، نمیدانم سال 74 چنید، بله در سال 74 بود یا 71 آمدن روز شهادت حضرت زهرا تعطیل رسمی اعلام کردن. خب خیلی از قضایای تشخیص میدن و اون هم بنا به برای شما عرض کنم دستور مراجع ازام و در رأسشون حضرت آتون وحید خراسانی بود که آقا اینها که این چنین دارن میگن آقا شهادت حضرت زهرا افسانه است، باید روز شهادت فاطمه زهرا تعطیل رسمی تمام مردم مثل روز عاشورا در شهادت حضرت زهرا باید بیفتن خیابان‌ها عزاداری و سینه زنی کنن. خب شما هر چی اهانت بیشتر میکنید خون شیعه بیشتر به جوش میاد. خب امسال شما ببینید در طول این محرم اینا هر چی جسارت و عزاداری های امام حسین بیشتر کردن، مردم عزاداری ها رو گسترده‌تر انجام دادن.
بله خیلی ممنونیم و امیدواریم که امسال آقای افضلی ها الان یه پیامی هم برای من اومده که گفته که من سنی هستم و ما سنی و شیعه خیلی با هم صمیمی هستیم و داریم از این برنامه هم استفاده میکنیم. حالا آقای افضلی از طرف خودشون و از طرف نمیدونم حالا کسایی که هم عقیده هستن با ایشون نسبت به این برنامه ها واقعا اینجوری فکر میکنن فکر مناسبی نیست. ما دوست داریم که عزیزان و بیننده ما آزاداندیش باشن و خودشون پیگیر باشن و کسی براشون تعیین تکلیف نکنه. خب جناب آقای اسکندری از تهران اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب برای خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام از ابتدای اجازه بدین که هم عرض سلامی داشته باشم از جانب خودم و هم از جانب بینندگان و دوستداران شما در مسنجر پالتک کارار ندایشیه منتظران حضرت مهدی که همکنون به طور زنده دارن صدای گرم شما بزرگواران رو میشنوند و از برنامه رو لذت میبرن و همچنین میخوام خدمت دوستان و عزیزانی که هنوز نتونستن به جمع ما بپیوندن هم عرض بکنم که میتونن با مراجعه به پایگاه اینترنتی تالار www.حق110.com و با دریافت مسنجر پالتاک به راحتی به جمع دوستان بپیوندن و از برنامه هایی که همراه با کارشناسان شبکه جهانی ولایت در اونجا اجرا میشه بلافاصله پس از بخش زنده شبکه جهانی ولایت استفاده داشته باشن. اما میخوام در وهله دوم عرض بکنم خدمتتون در خصوص ادعای باطلی که شبکه وصال ناحق داشتش که ادعا کردش که ما ردیه‌ای زدیم بر اون مستند بسیار بسیار مهید خرمگستان معرکه لاشخوران دعوت و بیشتر من فکر میکنم اینها خواستن این تنفردازان عزیز خواستن با پخش این کلیپ به ما با زبان بیزبانی بفهمانند چون قسمت های کارتون ملنگ صورتی بود نمیدونم رابین هود رو در اون نشون میدادن بیشتر بفهمانند به ما که برای قشر بزرگسالان اهل سنت و وهابیت که نتونستن کاری بکنن ما هم براشون آرزو داریم که بتونن در تولید برنامه برای قشر کودک و نوجوان انشالله که موفق باشن. در آخر هم یک شعری هستش در به دست ما رسیده زبان حال جناب آقای ملازاده هستش اگر اجازه بدین
اگه توهین توش نباشه اشکال نداره ولی اگر توهین ما
نه توهین نیست زبان حال ایشون هستش انشالله اگر اجازه بدین من تقدیم بکنم.
خیلی سریع چکریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم شیخ مجنونی درون جعبه جادو کریه المنظری مفلس یه من هم داد تو ابرو.
آقای از اول بسم الله ما دمو این نیست که دیگه حالا اول بسم الله شما مطلع صحبت
کنید. اگر شه مورد داره من نمیخونم.
بله خیلی ممنونیم. ما حسن علمیه نمیخوام از جسارت و بیادبی باشه. حتی اگر وقیح‌ترین افرادی که نسبت به اهل بیت و ساعت مقدس حضرات ائمه دارن توهین میکنن ما نمیخوایم این تعابیر رو کارشون محکوم میکنیم عملشون رو محکوم میکنیم این دم و برنامهشون رو ولی نمیخوام اینجوری حالا جسارت و بی‌ادبیات توی برنامه پخش بشه. خیلی ممنونیم سپاسگزاریم از شما جناب آقای اسکندری. جناب آقای عبدالغنی از گنبد کابوس اگه صدای بنده رو دارید از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب بدید.
علیکم
السلام. خدمت شما هستیم آقای عبدالغنی.
سلام خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلام میدونم خدمت آیت الله این قدیمی.
سلام علیکم و رحمت
جناب آقای
یه مقداری بلندتر صحبت کنید ممنون تو میشه.
باشه. چند سوال داشتم آقای حسین قدیمی.
بله بفرمایید عزیزم.
قبل از اینکه سوالم مطرح کنم یک مقدمه داشتم.
بله.
ما یه ضرب المثل خیلی خوبی داریم که میگه هر که تنها پیش قاضی بره خوشحال برمیگرده.
بله.
چنانچه اگه شما بحثی دارید و یا حرفی میخواید بزنید سعی کنید اگه استودیوی شما جا داره.
بله
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 اگه استودیو شما مثلا جاش خیلی بزرگه، یکی علمای اهل سنت بیاید با شما بحث کنه،
شما بزرگواری بکنید به نمایندگی از ما، شاید شما خلاصه نفستون گیراتر باشه.
چه
لطفی بکنید شما یکی از این بزرگوارا رو برای ما خلاصه دعوتشون رو بکنید از طرف مجموع و از طرف حاج آقا، بلکه بیان اینجا، اینجا هم جا زیاد پیدا میشه، جاشون رو ناراحت نباشید.
من سوال داشتم جناب آقا کنه، گفتم اولی مقدمه بگم، مفهوم حدیث رسول الله صلی الله علیه و صحبی و سلم است که من بین شما دو چیز میگذارم، کتاب خدا و سنت من، که اگه شما بینها چنگ بزنید هیچ وقت گمراه نمیشوید. و باز در یه جای دیگه میفرمایند کتاب خدا و عترت و اهل بیت من، که عزیزان اهل تشیع عترت و اهل بیت رو میگن، عزیزان اهل سنت همون کتاب و سنت رو میگن. و من میخوام اینجا یک رفع ابهام بکنم، آیا اهل بیت غیر از راهی که پیامبر رفته بود و رفتن یا نه؟ پس واسه همه واضح است اهل بیت همون راهی رفتن که پیامبر رفته، پس اولین احیا کنندگان سنت پیامبر خود اهل بیت هستن. پس اهل بیت چی هستن؟ سنی هستن، مشیه. این یک. دومی مقدمه، سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند
پس الان اهل بیت پیامبر همون اهل سنت هستن.
آره، مگر شما بگید اونا بله غیر از رایی که پیامبر رفته اونا رفتن؟
نه، میخوام ببینم، لطف کنید اینو یه اثبات علمی بکنید برای ما هم بفهمیم که چرا اهل بیت پیغمبر اهل سنت هستن.
نه، من اول
افهام
تمام کنم بعد شما
خواهد
جواب
بدید. نه دیگه، وقتی شما صحبت میکنید آقای عبدالغنی مستدل صحبت کنید.
نه، میخوام همینجوری منم یه ادعای میکنم، منم میگم که همه عالم مثلا فلان هستن.
جناب آقای مجدی، من از شما سوال نمی کنم، من با آیت الله حسینی غزنوی، اگه چند تا شما جواب میدید پس آیت الله حسینی غزنوی رو چیکار میکنه؟
نه، ما که شاگرد حاج آقا هستیم، من گفتم این سوال
از شما بود. شما شاگرد هستید ولی من از آیت الله حسینی غزنوی سوال داشتم.
حالا بنده از شما سوال کردم آقای عبدالغنی، شما الان کتاب الله و سنتی که فرمودید آقایان اهل سنت دارن، آیا در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد یا سنن نسائی، سنن ابو داوود، آیا این سنن ابن ماجه کتاب الله و سنتی آمده یا نیامده؟
جناب حسینی
جان دلم،
من گفتم این مقدمه است.
نه نه نه، ببینید آقای عبدالغنی، ببینید شما ببینید میخواید ابتدا در مقدمه، یک دفعه این است که حضرت عالی سوال طرح میکنید، ما در خدمت شما هستیم، از دور پیشانی شما را میبوسیم، مخلص شما هم هستیم. اول فرمودید یه طعنه زدید، اگر ندارم تو استادیوتون اگر جا هست، خب این روش نادرستیه، ما انتظارمون از شما عزیزان این نیست. بله، ما استادیوم من برای شما عرض کنم، حتی 10 نفر از عزیزان اهل سنت تشریف بیارن قدمشون روی چشم ما هست، افتخارم میکنیم، همونطور که تا الان هم حدود 10-15 نفر از عزیزان اهل سنت تشریف آوردن اینجا، ما تلاش کردیم در حد وسع خودمون احترام کردیم بین آقایان. حضرت عالی هم همونطور که آقای محسنی فرمودن، بزرگواری بفرمایید، از عزیزان برای شما عرض کنم گنبد، آقلا، برای شما عرض کنم آزاد شهر، هر کدام از بزرگواران آمادگی داشته باشند تشریف بیارن اینجا، ما تمام هزینه رفت برگشت اگر قبول کنن خدمتشون تقدیم میکنیم، اینجا در حد وسع طلبگیمون هم پذیرایی میکنیم، تشریف بیارن اینجا در خدمتشون بنشینیم 1 جلسه 2 جلسه، اصلا ما 1 هفته همه برنامه هامون رو تعطیل میکنیم، یک برنامه اختصاص میدیم بین خودمون و این بزرگوار اهل سنت. این رو حداقل حضرت عالی به عنوان یک کسی که خلاصه خادم این شبکه هست و نسبت به اهل سنت هم علاقه و ارادت داره، آیا حاضرید این رو قدمی هم شما بردارید یا نه؟
اون دیگه شما باید زنگ میدهید به اون علمای منطقه، نه ببنده. من چند سوال دارم.
بله، خیلی خوب، مشخص.
سوال هم میخوام.
بله، بفرمایید.
بله، حالا شما بفرمایید.
خب سوال دوم رو که فرموده در مقدمه کتاب الله و سنتی، اجازه بدید ما علمی بریم جلو. آقای عبدالغنی بزرگوار، ظاهرا حضرت عالی از صحبتون معلوم میشه که از علمای اهل سنت هستید.
نه خیر، من نیستم.
خب اگر علمای اهل سنت نیستید، شما چطور میفرمایید بر اینکه کتاب الله و سنتی آمده؟ من سوالی کردم از شما، این کتاب الله و سنتی
از این صحاح سته من چند تا را شمردم. صحیحه و حالا تشریف ببرید، ما هفته آینده هم یا شب دوشنبه هم وقت برای شما میدیم. اگر صلاح میدانید شمارتون رو بدید ما تماس میگیریم. صلاح نمیبینید اول وقت زنگ بزنید. ببینید در صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی یا سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داوود، برای شما عرض کنم سنن ابن ماجه، این شش تا. ببینید در این شش تا کتاب حدیث کتاب الله و سنتی آمده یا نیامده. آقایی کنید این رو، من یه خواهشی میکنم به عنوان یک برادر شما، خواهش میکنم از شما، نه به عنوان یک روحانی شیعه، برادر شما خواهش میکنم، تشریف ببرید از علمای بزرگوار اهل سنت سوال کنید در این صحاح سته که من نام بردم حدیث کتاب الله و سنتی آمده یا نیامده. بفرمایید سوالتون را بفرمایید. اینا مقدمه بود.
حالا شما فکر مقدمه
بود.
اصلا من نباید مقدمه تر میکنم. خب سوال اول.
بله.
شما میفرمایید که مقام امامت از نبوت بالاتره. خب.
خب.
و از کجا دلیل میگیرید؟ از اینجایی که حضرت ابراهیم علیه السلام خدا بهش گفت و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. حضرت ابراهیم علیه السلام اول آزمایش رو به کلماتی، یعنی اون سوزاندنش و اون کارهایی که بود، بعد خدا بهش گفت الله تو امام هستی. اولین سوال اینه چطور امام چه کاری کرد که اول نبی شد، بعد چه آزمایشی شد، چه ابتلایی شد که امام شد؟ این اولین سوال.
من متوجه فرمایشتون نشدم آقای عبدالغنی.
چطور اول نبی شد بعد امام شد؟ چه آزمایشی دید که بعدن امام شد؟ ها
یعنی
پیغمبر ما دیگه، منظورتون پیغمبر
حضرت ابراهیمه.
بله.
حضرت ابراهیم. سوال دوم.
خب.
بله.
سوال دوم سوره احزاب آیه 33. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله.
اینجا منظور از اهل بیت کیا هستن؟ اگر اون 5 نفری هستن و مخاطب آیه اونا هستن، خب این آیه در وسط یک آیه قرار گرفته که اولش با یا نسان نبی شروع شده و بعدش هم بعد از این آیه وذکرن ما یتلا فی بیوت کنه با زمین جمع مؤنث آمده. خب
درود بر شما، شما سوال خودتون رو پاسخ دادید.
الادر چطور میشه مثلا این آیه ما بین یه آیه قرار بگیره که در مورد زنان پیامبر صحبتش کرده؟ یعنی به زنان پیامبر خداوند چی گفته؟ گفته شما تو خاناتم بشینید، طلا جواهرات اینو آشکار نکنید، حجابتون رو حفظ کنید و و و الی آخر. خب این همه چیزی بهشون گفت، حالا بهش میگه منظور من از این کار این است که شما رو چیکار کنم، پاک کنم از رشت.
پس چرا اولیا رو با ضمیر جمع مؤنث اومد این رو که رسید مذکر اومد؟
اهل بیت مذکر آوردش.
پس چرا گفت اهل بیوت؟ پپه که نداشته چند تا بیوت داشته.
من سلام بپرسم بعد آیت
الله فنی قضیه جواب. خب
این سوال دومی. بعد سوال سومی هم تو قرآن، جای از قرآن البته، خداوند متعال از صحابه میگه رضی الله عنهم و رضوا عن، من از اونا راضی شدم اونا هم از من راضی شدن. بعد در این جای دیگه میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره، ای رسول مقبول، اون کسانی که با تو در زیر درخت بیعت کردن من از اونا راضی شدم.
بله.
و بعد در ادامه میفرماید در آیه بعدی در یک جای دیگه در سوره 8 آیه 10 ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. این آیه میفرماید آیا تو قرآن جایی هست که صحابه پیامبر خداوند از اونها راضی شده باشه بعد یه جای دیگه گفته باشه من دیگه نه از ابو بکر و عمر راضی نیستم چون میان دختر رسول الله چیکار میکنن چریس میکنن، من دیگه راضی نیستم. آیا چین آیه ای است که از صحابه یه جا راضی شده باشه خدا جای دیگر اعلان نارضایتی کرده باشه؟ سوال من همین است.
خیلی ممنونیم و متشکریم از ادب و اون گویش شما. به هر صورت ما انتظار اینجوری داریم که دوستان عزیز اهل سنتمون میان روی خط لاغل درسی باشن برای آقای افضلی از طیبات که خیلی با احساسات شما سه تا سوال کاملا علمی کردید و واقعا ممنون و سپاسگزار هستیم از امثال شما.
سلام
دارن غنی.
الو ببخشید یه سوال دیگه جا مونده بودیم بگم.
اشکال نداره اون یک سوالم قبول داریم جناب.
فرصتی هم نداریم برای
ولی جمعه. فرصتمون خیلی کمه. حالا ما ان شاء الله
میگم
نداره. ما این سوالاتون رو می‌نویسیم برای هفته بعدم ان شاء الله میشه پاسخش. حالا یکی دو سوالشو میشه پاسخ بده.
خداوند متعال تو قرآن مجید میفرمایه والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون کسانی که طلا و نقره را جمع میکنند در راه الله انفاق میکنند تو اونا را بشارت بده یک عذاب دردناکی در روز قیامت، روزی که با همون طلایی که جمع کرده بود هر صبح و شامگاه پیشانی و پشت شما داغ میدیم و میگیم بچش این همون طلا و نقره بود که جمع میکردیم و در راه الله انفاق نمیکردیم. سوال بنده اینجاست که این ذریح مقدس که برای قبر امام حسین علیه السلام شما درست کردید پر از طلا و نقره است و برای هیچ کس هم پنهان نیست. روز قیامت خداوند متعال چی کسی را مشمول این آیه قرار میدهد؟ آیا اهل امام حسین عذاب میکنه یا شما را؟ وگه اهل امام حسین عذاب نمیشه برای نیست چرا شما کارهایی میکنید مخالف عقل و قرآن؟
بله
اینم آخرین سوال من.
خیلی متشکرم.
خدا
خداحافظ شما.
ولی اجازه میداد آقای عبدالغنی رو خط میماندن. یک دو تا
تشریف
دارید شما رو خط.
بله.
من فقط یک برای شما عرض کنم سوال از حضرت عالی دارم در رابطه با آیاتی که حضرت عالی خواندید که رضی الله عنه و رضوا عنه در رابطه با بیعت رضوان آیه 18 سوره فتح. یک بزرگواری بکنید شما آیه 10 رو هم بخوانید شما که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. این چقدر عبارت سنگینه. پیغمبر اون کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. درست شد؟
بله.
بلا فاصله برمیگرده میگه ید الله فوق فمن نکث فانما ينكث على نفسه. هر کس پیمان شکنی کند
خب
در حقیقت به خودش ضرر زده.
خود.
و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیوتیه اجران عظیما. اگر واقعا رضایت خدا رضایت همیشگیست جاودانگی چرا شرط گذاشته؟ میگه فمن نکته هر کس از برای شما عرض کنم بیعت شکنی کنه به خودش ضرر زده. اون کسانی که بر این بیعت بمانند خدا اجر عظیم به اونها میدهد. آیا این آیه را هم تا به حال دقت فرموده آقای عبدالغنی بزرگوار؟
دقت کردم. خوبم دقت کردم.
خب.
شما این سوال دارم آقای حسین خزینی.
پس معلوم شد عالم هستید ها؟
جانه؟
پس معلوم شد عالم هستید.
عالم من شما بگید عالم هستید.
نه خب فرمودید من عالم نیستم.
بله. خب حالا این رو بفرمایید. این یک. بعد یک نکته تون آیات چیز رو خواندید شما. من در سوره بینه آخرین آیه می فرماید بر این که در رابطه با ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اولئک هم خیر البریه جزاؤهم رضی الله عنهم و رضوا عن خدا. اینها از خدا راضی هستند و خدا هم از اینها راضی و اینا هم از خدا راضی هستند. پس این که شما می‌فرمایید این خدا راضی شد از اصحاب بیعت رضوان و غیره، خدا خب در این آیه میگه آقا تمام مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهند خدا از اینها راضیه و اینا هم از خدا راضی هستند. این دوتا آیه رو من نمیدونم الان ظاهرم 5 دقیقه ما وقت برنامه بعدی رفتیم. ما نمیدونم اگر دوستان اتاق فرمان میتونن این برنامه بعدی رو کنسل کنن ما در خدمت آقای عبدالغنی باشیم. چند دقیقه؟
15 دقیقه است با شما داریم صحبت میکنیم آقای عبدالغنی.
خواهش
میکنم.
نه ما ببینید افرادی حضرت عالی بیان ولو سوالاتشون یه مقداری سوالات تندی ولی حالت سوال داشته باشه ما استقبال میکنیم آقای عبدالغنی بزرگوار.
آقای حسین
قلبی جان دل ما 5 دقیقه دیگه اجازه گرفتیم از اتاق فرمان
که
برنامه رو بدیم.
من صحبت کنم بعد شما گرفته نشه.
خواهش میکنم
جناب آقای حسین
جان دلم.
همونطور که شما میدونید اولین مخاطبان قرآن مجید همون صحابه‌ای بودند، همون کسانی بودند، همون مشرکینی بودند که در دوران پیامبر بودند.
خب
اینا که قبول دارید؟
نه اینا قبول نداریم. مخاطبین قرآن کل مؤمن تا قیام قیامتن. از اون زمانی که در عصر پیغمبر بودن تا قیام قیامت مخاطب. میگی یا ایها الذین آمنو شامل تمام برای شما عرض کنم حاضرین در عصر نبوت تا اونهایی که تا قیام قیامت به دنیا میان.
خداوند متعال تو قرآن میفرمایند کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم شما هستید ای صحابه پیامبر بهترین امت. قبول دارید یا نه؟
نه قبول ندارید.
اگه این
کنتم خیر امتین بکل امت اسلامی، یعنی آیا صحابه خیر امتن ولی بعد از صحابه خیر امت نیستن؟
یعنی در حال حاضر شما بهترین امت هستید؟
نه در تمام اصل ها. نه 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 ببین آقا جان، شما مراجعه کنید تفسیر ابن جوزی ببینید در 6 تا 7 تا برایش نظریه میارد نسبت به کنتم خیر امتین. برادر بزرگوار ببین شما رو اون آیه نرو، من این دوتا آیه‌ای که عرض کردم خدمت حضرت عالی این دوتا آیه را جواب بدید. شما
آیه سوال دارید، من میخوام با آیه جواب بدم. اگه قرار بود که خداوند متعال کل امت عام قرار بده میگفت انتم خیر امت، میگفت
انتم خیر امت دیگه. انتم کانه دلیل بر استمراره، کانه دلیل بر استمراره برادر عزیز من.
پس آقای
انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یعنی اگر چنانچه زمان پیغمبر اگر خیر امت بودن بس ما خیر امت نیستیم در میان امم دیگر. نمیشه که ببینید یه طور معنا بفرمایید که حداقل اون دوستان شاگردان شما از شما بپذیرن. آقای عبدالغنی
آقای حسینی هستم. آقای حسینی هستم. جان دلم.
شما سوال دارم. نظر شما در مورد صحابه پیامبر چیه؟ آیا اینها عادل بودن بعد از وفات پیامبر بر ایمان بودن یا نه؟
عزیز من، ما نظرمون رو نسبت به صحابه بارها گفتیم. صحابه را ما بر چند دسته تقسیم میکنیم. صحابه‌ای که در عصر پیغمبر مطیع پیغمبر بودند و به درجه شهادت رسیدن هم اهل بهشتند. صحابه‌ای که بعد از پیغمبر بودند بر دستورات پیغمبر باقی ماندند، اینها را اهل بهشت میدانیم. اون صحابه‌ای که مخالف دستور پیغمبر عمل کردند، برای شما عرض کنم اینها را ما عادل نمی دانیم. اینها مثل افراد عادی عمل صالح داشته باشن میرن بهشت، عمل ناصالح داشته باشن میرن جهنم. و حدیث حوزم بهترین دلیل است بر اینکه عقیده شیعه صحیح است. آیاتی هم که در قرآن آمده برادر بزرگوار، اگر 5 آیه در مدح صحابه آمده، حداقل 5 آیه 6 آیه هم در ذم اون صحابه‌ای که با پیغمبر مخالفت کردند آمده. مگر همین سوره جمعه برای شما عرض کنم لن فضلوا من حول و ترکوک قائما، برای شما اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، این که دیگه مال صحابه بوده. خب ما بیایم بگیم آقا این کسانی که ترکوک قائما، حضرت علی در مسجد نماز جمعه میخوانید، یک دفعه یک سرصدای بیرون بشه تمام مأمومین حضرت عالی پاشن برن بیرون، شما روی اینها چه اسمی میگذارید برادر بزرگوار من؟ یا اینی که در صحیح بخاری و مسلم است اولئک الاساد اولئک الاساد، یا خود عایشه برمیگردد میگه یا پیغمبر من اغذبک اغذبه الله، ام سلمه میگه من اغذبک ادخله الله النار. خب اینها مال صحابه است برادر بزرگوارم، مال منافقین نیست، مال برای یهودی ها نیست، مال نصارا نیست. یا این حدیث حوض مخصوص صحابه هست. یکی از علما میگه ای کاش بخاری حدیث حوض را در صحیحشون نیاورده بودن. برادر بزرگ الان چون وقت داره میگذره، آقای عبدالغنی عزیز اگر حضرت عالی آمادگی داشته باشید برادر عزیزم، بنده به دیگر علما کار ندارم. حضرت عالی با توجه به این که ظاهرا اشکالاتم دارید، اشکالات شما ما هم اشکالات اساسی میدانیم، قابل جواب میدانیم، برای همش هم ما جواب داریم، بارام جواب دادیم و ما از امثال حضرت عالی هم استقبال میکنیم، از دور هم دست شما را میفشاریم، پیشانی شما را بوسه میزنیم برادر عزیزم.
و به وجود بیننده های مثل حضرت عالی هم افتخار میکنیم. خیلی رک بگم نفاقم نیست. اگر چنانچه این جملات رو خدایی نکرده کسی با درویی بگه به لعنت خدا در دنیا و آخرت گرفتار بشه. حضرت عالی اگر بزرگواری کنید صلاح میبینید، تلفنتون به اتاق فرمان بدید، هفته آینده یا در قضیه قضاوت با شما تشریف بیارید. ما 20 دقیقه نیم ساعت شما بزرگواری کنید، 5 دقیقه شما صحبت بفرمایید، تایم ما میگیریم، 5 دقیقه هم بنده صحبت میکنم، دوباره نوبت حضرت عالی، 5 دقیقه صحبت کنید، بندم 5 دقیقه صحبت کنم. هم حضرت عالی حسابی برای شما عرض کنم، فرماشون در اون 5 دقیقه میتونید بیان بفرمایید، هم بنده اون چی که در جواب بلدم در این 5 دقیقه میگم و الزامم نداریم حضرت عالی به حرف من متقاعد بشید یا بنده به حرف حضرت عالی متقاعد بشم. قضاوت هم با عموم مردم است آقای عبدالغنی. اگر به این راضی هستید ما برای جلسه آینده از الان با حضرت عالی قرار مدار بگذاریم.
جلسه بعدی
دیگه از این بهتر نمیشه آقای عبدالغنی. خواهش میکنم، ما منتظر شما هستیم.
بله ما منتظر حضرت عالی هستیم آقای عبدالغنی بزرگوار. حتی اگر حضرت عالی بخواد گمم تشریف بیارید با توجه به صحبتهایی که داشتید مشخص آدم با اطلاعی هستید، گمم بخواد تشریف بیارید برای شما عرض کنم آدرس بدید، ما وسیله تشریف آوردن گم میتونم فراهم میکنیم قدمتون رو چشم ما.
بله خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما آقای عبدالغنی. انشالله قضاوت با شما منتظر شما هستن.
حتی آخرم میخوام بگم
بله
این روزی که ما مردیم گذاشتن ما رو توی قبر، از ما سوال نمی کنن که تو شیعه بودی یا سنی، سوال می کنن که دین چیه، مسلمان بودی یا نه. پس سعی کنیم فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیریم در حالی که با اسلام نمیریم. با شما خدا پیزی می کنم ایتا ندارید.
موفق و معید باشیم، خدا جزای خیرتون بده.
خب ممنون و سپاسگزاریم. دیگه حالا آقا اینا که فرصت هم نداریم، تقریبا یک دقیقه به پایان وقت بود. آقا دعا بفرمایید تو با بیننده خدا.
بله ما واقعا تشکر میکنیم از آقای عبدالغنی. حالا من نمیدونم تلفنشون رو دادن یا ندادن.
بله هست بله. تلفنشون موجوده.
بله ما ان شاء الله در جلسه بعدی منتظریم، بزرگوار هستیم بیان برای شما عرض کنم صحبت بکنن و ما واقعا دوست داریم این دوستان بیان که حداقل دیگه اهل سنت از ما گلایه نکنن که
فقط نصفی از بخش بینندگان دیگه با آقای
اکثرش بله 80 درصدش با آیان اهل سنت گذشت و امیدواریم که بلد. اون آقایی هم که آقای افضلی هم از تایباد زنگ زد حداقل ادبیات رو و ادب رو از این بزرگوار یاد بگیره که اینطوری نیاد احساسی و برای شما عرض کنم. حالا نمیدونم ماموریت داشتن چی بود، ما کاری با اون نداریم.
ما خب فرق بین ایشون و ایشون را ایشون آلمانه صحبت کردن، سوال علمی صحبت بله. داشتن ولی ایشون کاملا تابع احساسات بودن. بله
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را دنیا و آخرت لحظه ای و طرفت العینی از محمد و آل محمد جدا مکن. البته من در پایان عرائزم این نکته را من فراموش کردم، عزیزانی که برای زلزله زده های آذربایجان شرقی کمک کرده بودند که ما این رو دوستانمون تلاش کردیم رساندیم. دیروز دوستان زنگ زدن به خاطر شدت سرما حدود 2000 بخاری نفتی نیاز دارن و هر بخاری هم به مبلغ 50,000 تومان. اگر عزیزانی که الان عرض بنده رو میشنون میتونن تهیه کنن، ما آدرس دقیق تماس بگیرن با ما بدیم خودشون مستقیم بفرستن یا وجهش رو به همون حسابی که ما نوشته بودیم بفرستن، ما بگیم در همون برای شما عرض کنم تبریز و اهر و غیره تهیه کنن و عزیزان ما از شدت سرما واقعا در فشار هستن. یعنی به حق من یک دفعه بله. جنایتی بود که آخر جلسه برای شما عرض کنم، ضمن اینکه تا بالون عزیزانی هم که کمک کردن از همشون ما تشکر میکنیم. خدایا با آبروی محمد و آل محمد دعای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از آقا این لطفی کردین، فرصت را در اختیار ما قرار دادید. شما عزیزانی هم که تا این لحظه همراه ما بودید و صبوری کردید، ممنونیم و انشالله مورد استفاده شما برنامه قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه دیدن ممنون و سپاسگزارم. انشالله در رأس همه دعاهامون فرج مولامون امام زمان علیه السلام باشه و عرض میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را Yeah.